این بود خبرهای این ساعت 670 AM KIRN رادیو ایران.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز می‌شوند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت، کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا مهمانان برنامه‌ها مطرح می‌شوند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نمی‌باشند.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-520-KIRN یا 54-76 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از پخش اخبار ساعت ده و چند دقیقه مجدداً پخش خواهد شد. پیش از آن که با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، سپاس و تشکری دارم از همه دوستانی که در سفر هوایی با لطف و محبت و بزرگواری به خودشون و به دیگران گونه‌ای رفتار کردند که خوش گذشت و سپاسگزار از مراحم و لطفشون نسبت به خودم و کامرشال تراول هستم و از دوستان خوب کامرشال تراول هم به خاطر زحماتشون بسیار سپاسگزار. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
با درود فراوان، من روی خط هستم.
بله خواهش می‌کنم، بفرمایید.
یک جهان سپاس برای همه تلاش و خدمتتان به جامعه انسانی. دو سوال از حضورتون دارم. یک، با رستاخیز ملی و خودجوش هم‌میهنان عزیز و شریف، دیوار ترس و وحشت از حاکمان حیوان صفت و درنده خو فرو ریخت و پرده تقدس و احترام هم پاره شد. حال این خونخاران با ایجاد رعب و خشونت و سرکوب بیشتر میخواهند ترس و وحشت جدیدی رو پایریزی کنند. من از دوستون خواهش میکنم تجزیه تحلیل علمی و فلسفی اون رو بفرمایید و چگونه میتوان با عقل و منطق نترسید و وحشت نکرد. دومی که
نه، اجازه بدید من یک گروه تشکیل اگر اجازه ببخشید
انشعاب میکنه. چرا ما ایرانی ها در کار گروهی ضعیف هستیم؟ ریشه فرهنگی و روانشناختی و جامعه شناسی این مسئله رو هم بیان بفرمایید. خب
من خواستم قسمت دوم رو شاید جدا کنم، چون معمولا متاسفانه من از خاطرم میره، برخی از اوقاتم پرسش دوستان یه مقداری به هر حال به دلیل وسعت سوال کوشش میکنم به تأکید اونها توجه داشته باشم. هر دو مطلبی که فرمودید یه بحث و گفتگوی چند ساعت و چندین ساعت و ای بسا چندین ده ساعت رو حتما برای روشنشانش داره. بذارید برم سراغ اولی اگر احتمالا دومی رو لازم. نه متوجه. ببینید عزیز، ماجرا این است که شما انسان یه موجودی است که به دلیل اینکه با مسئله درد و مرگ روبروست، طی میلیون ها سال مانند حیوانات در درون خودش عاملی به اسم ترس رو نگه داشته و در مقابل اون بدن رو و بعدن روان رو تجهیز کرده که با اون بجنگه. ولی مانند هر جنگ دیگری، مادام که دشمن ضعیف و زبون باشه از پا درش میاره، در غیر این صورت احتمالاً راه گریز رو به پیش میگیره و یا احتمالاً اگر در شرایطی قرار بگیره که گریزی نداشته باشه، با اون خشم و قهر یا به هر حال ظلم و بیداد و یا ترس و وحشت به نوعی برخورد میکنه. تنوع این مسئله میان افراد جوان یا سالخورده، میان زن و مرد، میان کسانی که از آگاهی و دانایی برخوردارند یا کسانی که به هر حال فقط در چارچوب زندگی خودشون هستن بسیار مختلف و متفاوته. بنابراین آنچه که بهش اشاره فرمودید میتونه واکنش های مختلف و متفاوتی رو به وجود بیاره. گروهی رو بدون تردید به خاطر وحشتی که ایجاد میکنه به سکوت بکشونه، حتی عده‌ای رو ممکنه ظاهرن یا حتی واقعا به طرفداری واداره. ولی معمولا مطالعات نشون میده که اگر این ماجرا جنبه اجتماعی پیدا کنه، بعد از یه مدتی در حقیقت ترس موجب استراب و نگرانی نمیشه و اون عامل اهمیت خودش رو از دست میده، مخصوصا وقتی که افراد با یه واقعیاتی آشنا بشن، مانند این که روزی که شما بخواید یه شهری رو اداره کنید، مادام که فرض کنید در لس آنجلس چند هزار یا 20,000 25,000 پلیس دارید، توانین دارید که شهر 10 میلیونی رو کنترل کنید. ولی این وقتی است که شما از هر 100 نفر یک نفر دست به جرم و جنایت میزنه، ولی اگر یه دفعه تعداد شد 10 نفر یا 20 نفر، اداره پلیس شما فلج خواهد بود. این مسئله در جهت اداره و نظم اجتماعی هم درسته. روزی شما میتونید اوضاع رو کنترل کنید که تعداد افراد کم باشه و تعداد کسانی که قرار هست کنترل اجتماعی رو با هر نامی از پلیس گرفته، ارتش گرفته یا هر چیزی که در اختیار داشته باشن بیشتر باشه. در غیر این صورت وقتی که این درصدها به هم بریزند، این کنترل‌ها از دست میره و تازه بسیاری از اوقات افرادی که ظاهراً عهده‌دار اداره و یا برقرار کردن نظم هستند به گروهی که ظاهراً موافق یا مخالف اونها هستند میتونن بپیوندن و در نتیجه مسائل تازه رو به وجود بیارن. بنابراین اگر آنچه که اشاره فرمودید رو به عنوان یه واقعیت نگاه کنیم، روی عده اثر میذاره، آنگونه که ممکنه حکومت مایل باشه، روی عده تأثیر کوتاه مدت داره و روی عده بیشتری معمولا تأثیرات مختلفی رو خواهد داشت. البته نوع برخورد و واکنش متفاوت خواهد شد و سیستم ها و سازمان هایی هم از خرد یا کلان به وجود میان که در مقابل آنچه که دوربرشون هست کوشش میکنن پاسخ یا واکنش مناسب رو پیدا کنن. نتیجتاً از نظر توریا یه مقدار جامعه شناسی شما همیشه در این گونه موارد یا در این گونه رفتارها در مقابل دو تا نیرو قرار میگیرید. نیرویی که ظاهراً میخواد برقرار کننده نظم باشه و غالب اوقات برقرار کننده فقط ظلم و زوره، و گروهی که میخواد اون نظم رو و یا اون ظلم و زور رو برهم بزنه. بنابراین درست مانند جنگ یا کشتی دو تا قهرمان هست یا دو نفر هست که بالاخره به صحنه اگر آمدن یکی بر دیگری فائق بیاد و اون خودش دلایل خودش، مکانیزم خودش، پروسه خودش رو داره. و به همین جاست که تو تجزیه و تحلیل ها شما علاوه بر یه مقدار آگاهی بیش از همه باید اطلاعات رو داشته باشید و بدونید که این مردم یا این افراد اصولا در چه شرایط و وضعیتی هستن. تنها نکته‌ای که در دنیای امروز میدونیم اینه که وقتی که تعداد زیادی در مقابل نیرویی که ظاهراً به وجود آمده تا نظم رو برقرار کننده میستن و اون نظم یا اون نظام رو نمیخوان، معمولاً این مقاومت‌ها دیر یا زود در هم میشکنه و ناچار اون گروهی که مدعی برقرار کردن نظم و اجرای عدالت و یا اجرای قانون هست مجبور است تجدید نظرهای اصولی و اساسی بکنه و کار رو برخی از اوقات به یه جایی میرسونه که اگر پاسخ یا واکنش تند بده از یه جهت آسیب میبینه، اگر نده از جهت دیگه آسیب میبینه و در نتیجه در وضعیتی قرار میگیره که به هر حال دو طرفش بازنده است. خیلی از اوقات در مراحل آغازین این چنین نیست، یکی برنده است و یکی بازنده، تکلیف کارم روشنه. منم ارزیابی این موضوع ها به هر حال احتیاج به زمان داره. برخی از ما به دلیل یه مقدار عجله‌ای که داریم یا میل و آرزو یا خواسته‌ای که داریم انتظاراتی داریم که با واقعیت‌ها نمی‌خونه. یعنی مثل این است که شما بخواید از یه شهری به یه شهری برید که 100 مایل با شما فاصله داره، ولی دلتون می‌خواد 5 دقیقه 10 دقیقه دیگه اونجا باشید، در حالی که برای رفتن این راه شما مثلا با سرعت 60 مایل هم اگر برید 100 دقیقه وقت احتیاج دارید. این است که باید اونها رو شناخت. اینکه کار میکنه یا کار نمیکنه برمیگرده به اینکه این نیروها وقتی در مقابل هم قرار میگیرند احتمالاً از چه توانایی‌های برخوردارن و چگونه عمل میکنن. اونا رو اگر شما اطلاعاتشو داشته باشید یا حداقل تا حدودی بتونید حدس بزنید، مسیر رو میتونید مشخص بکنید. ولی در مراحل اولیه جنبش به دلیل همطور که اشاره کردید خودجوش بودن و نامشخص بودن و پراکنده بودن خیلی ارزیابی‌های دقیقی در این زمینه نمیشه داشت. ولی سیستم‌های رفتاری جمعی به شما هیچ وقت نمیگن که حرکت حرکت خطیه، یعنی معادلات مربوط به حرکت اجتماعی اصلا به صورت خطی نیستن که یک بشه دو، دو بشه سه، سه بشه چهار. نه، این حرکت ها یکن میشن دو، یه دفعه میشن هشت، بعدن میمونن تا چهار، ولی دفعه بعد 32 میشن. یعنی به گونه های خاصی حرکت میکنن و در نتیجه پیشبینی های از قبل رو بر اساس فرمول های مربوط به رفتار جمعی میشه داشت، ولی نه بر چارچوب رفتار گروهی که ما بهش عادت کردیم و بر مبنای اون معمولا کار تجزیه و تحلیل رو انجام میدیم. بنابراین شما قرار هست این مقدار اطلاعات بیشتر، نمیگم علم بیشتر، اطلاعات بیشتری داشته باشید از حضور و وجود نیروها، انرژی اونها، جهتهای اونها، ظرفیتهای اونها و ضمناً در مقابلش از نیرویی که در مقابل اونها میسته چگونه عمل میکنه. مثلا فرض بفرمایید شما در جوامعی که سرباز رو یا پلیس رو تو خیابون میارید، همینقدر که مردم اونجا باشن و حضورشون رو به اون آدما نشون بدن و برای اون آدما شکل پیدا کنن، احتمالاً از خشونت اونها جلوگیری میکنه. و به همین جهت است که معمولاً سازمان‌های اداره کننده افراد تازه‌ای رو میارن، یا مثلا فرض کن اونایی که در مثلا تهران هستن میفتن شیراز، اونایی که شیراز رو هستن میفتن تهران، برای که اون ارتباط رو از نظر خیابان، از نظر شناسایی محل، از نظر افراد، حتی از نظر لهجه و طریقه گویش با هم نداشته باشن تا همچنان بتونن همدیگر رو مخالف و مختلف و یا دشمن ببینن. در حالی که اگر شما مثلا برای مدتی طولانی پلیس رو یا سرباز رو در خیابان در مقابل مردم قرار بدید، با توجه به نوع برخوردها چه تون باشه و چه مهربانانه یا به هر حال در مسیر اداره کردن نظم باشه، دیر یا زود بین اونها یه ارتباطی پیدا میشه که اون ارتباط معمولا مانع از این میشه که بعدن به فرمان به گونه‌ای که فرماندهان انتظار دارن عمل بکنن. موضوعی بسیار پیچیده‌ای هست که عرض کردم اگر اون اطلاعات باشه میشه دربارش مقداری دانست. اجازه بدید که پیام‌ها رو بشنویم. با توجه به آنچه که خدمتتون عرض کردم اگر مشخص‌ترش بکنید شاید من هم پاسخی داشته باشم. روی خط باشید لطفاً. شنوندگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
شنوندگان ارجمند، من بروس سلطانی با همیاری KIRN 670 AM سمیناری را در تاریخ 16 سپتامبر در اولمپیک کلکشن لس آنجلس برگزار می‌نماییم. در این سمینار پیرامون چشم‌انداز اقتصاد آمریکا و روش‌های هوشمند سرمایه‌گذاری با شما سخن خواهیم گفت. ضمناً آقای رامیرز نماینده فرماندار کالیفرنیا در هیئت ناظر بر حسابداران قسم خورده پیرامون اینترنشنال تکس لاز و آقای کرابتری کارمند اسبق IRS پیرامون امنستی پروگرام بیاناتی را ایراد خواهند کرد. در این سمینار 3 ساعته زمان کافی برای پرسش‌ها منظور شده است. روز سمینار چهارشنبه 16 سپتامبر ساعت 7 بعد از نیم روز، محل سمینار اولمپیک کالکشن، بهای بلیط $80. روش تهیه بلیط از طریق وبسایت brucesultani.com و یا برای دریافت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 310-273-0333 تماس بگیرید.
Hello, I'm Dr. John Gaffney, an experienced hair transplant surgeon with Hair Club. I strive to give patients the most natural hairline and coverage by using the most modern technology, microscopic follicular unit hair transplants. I guard my reputation jealously with over 10,000 happy hair transplant patients. I believe in working closely with my patients to understand what they want to achieve. Restoring your hair to a full and natural look and providing excellent patient care throughout the process are my top priorities. Call 800-366-8066 for a free consultation. خیلی ممنون.
برای تعیین وقت ملاقات با دکتر جان گفنی، این پزشک ورزیده و آشنای جامعه ایرانی، با تلفن رایگان 1-800-366-8069 1-800-366-8069 تماس بگیرید. دکتر جان گفنی.
The United States of America, the strongest nation on earth and the freest. One reason why we are the most diverse. Diversity of ideas and ethnicity makes us great. But along with being American comes responsibility and opportunity. As an Iranian American, you can make a world of difference. Join the National Clandestine Service of the Central Intelligence Agency. Your unique perspectives are needed on the front line of intelligence collection to keep America informed, to keep Americans safe. And while serving your country, you'll earn highly competitive pay, exceptional government benefits, including world-class training and a generous retirement program, opportunity for world travel, adventure, and more. Make a world of difference as a CIA officer with the National Clandestine Service. Visit CIA.gov and click on Careers. اقدام ملی مرکز اطلاعات امنیتی. U.S. citizenship required. Equal opportunity employer.
با استفاده از تکنولوژی جدید وبسایت گویا، فروش وبسایت خود را چند برابر کنید و رقبا را کنار بزنید. همین جمعه ساعت 4 من دن فرزادفر در مورد وب دیزاین و ویدیو مارکتینگ با شما صحبت میکنم. 310-220-0202 عضو 5000.
یک شنبه این هفته برنامه صبح روز تعطیل از محله اکلکتیکس آکشن هاوس در 8601 بیولی بولوار در لس آنجلس به شما تقدیم خواهد شد. همین یک شنبه 10 صبح در اکلکتیکس آکشن هاوس. 310-358-0888.
Did you know؟
آیا می دانید اگر شخصی به شما بدهکار است اما بدهی خود را نمی پردازد، امکان دارد شما بتوانید کلیه اموال بدهکار را حتی قبل از گرفتن حکم نهایی دادگاه توقیف کنید؟ من رامین آزادگان هستم. 310-271-4800.
رامین آزادگان، attorney at law, 22 years experience in the areas of complex business and real estate litigation. Office in Beverly Hills, 310-271-4800.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله جناب، میخواستم ببینم که الان چه میشه کرد. به این هم میهنان عزیز گفت که ترس و وحشت شما قدرت میده به ظالم و هرچه شما قدرت خودتون رو بیشتر کنید و ترس و وحشت رو از خودتون دور کنید. همطور که شما میفرمودین، ما چیزی به نام قدرت نداریم. این قدرت رو ضعیف میده به ظالم و ضعیف بیشتر محکومه و بیشتر متهمه از این که ضعیفه. خب مگه ما لیاقتمون این خونخاران هستند؟
حالا ببینید، آخه دوتا مسئله است. یه زمانی است که من و شما یه گفتگوی داریم به عنوان یه کسی که دستمون حالا آگاهیست یا تحریک یا برها برانگیختگیست، اما روزی که فرض بفرمایید شما این حرف رو به یک کسی زدید و فرمودید، بعد میگه خب حالا چه کنیم، احتمالا شما یادتون با فرد داری صحبت کنید، به فرد بهش بگید که تو انتظار هست چنین یا چنان کنی. خب اگر در این کار خطر جدی وجود داشته باشه، اون نسبت بهش مسئله داره. اما اگر شما بحث رو گونه دیگه داشته باشید، چون اون صحبت درست نیست، بلکه شما شرایطی رو به وجود بیارید یا وضعیت و موقعیتی رو ایجاب کنید به بهانه‌ای هرچی هست که شما حالا زمینه‌ای فراهم کنید برای اینکه 100,000 یا 1,000,000 یا 2,000,000 انسان خودشون رو در اون وضعیت قرار بدن، اون وقت است که کار میکنه. و الا اگر شما 10 نفر رو به صحنه بفرستید، بسیار تکلیف روشن است که چه برخوردی خواهند داشت و احتمالاً جنبه بد و منفی چه خواهد بود. به همین جهت است که برخی از اوقات سیستم ها و سازمان ها قرار نیست که فکر کنن با تداوم یک کار که مثلا هر روز یا هر شب چیزی داشتن به نتیجه میرسن. عرض کردم ماجرای اصولا رفتار جمعی ماجرای یه نوع جنگ و گریزه، یعنی اصلا چاره غیر از این نیست و نتیجتا برخی از افراد، مثلا کسانی که از بیرون ناظرن و یا امید و آرزوهایی دارن در حالی که خودشون درگیر نیستن، دلشون میخواد این وضعیت همینجوری هر روز ادامه پیدا کنه، ولی کی هزینهش رو میپردازه و اون کار نمیکنه، مگر اینکه شما وارد یه مرحله ای بشید که این مثلا تظاهرات که البته چیزای دیگه احتیاج داره تبدیل بشه به یه موضوعی که حالا 1,000,000 و 2,000,000 رو شما هر روز دارید، درست مثل برخی از این کشورها که مردم میستادن تمام 24 ساعت هم بودن، اصلا نمیرفتن به منزل، بلکه هر کی میرفت کاری ای داشت خانه میکرد و برمیگشت میموند. یعنی شما مثلا فرض کنید همیشه جمعیت 200 یا 300 هزار نفری رو داشتید، در نتیجه به دلیل حضور اون جمعیت که میرفت و میامد، یعنی 1,000,000 آدم بودن ولی جا به جا میشدن 8 ساعت 10 ساعت، درست مثل نگهبانانی که شما میگذارید، اون وقت شما میتونید از یه تداومی صحبت کنید. به همین جهت است که در این گونه موارد دو تا اتفاق میفته. یکی این که باز به صورت خودجوش یه جایی میرسه که یه موضوع یا بهانه یا دلیلی پیدا میشه برای یه حرکتی. دوم که به تدریج یه مراکزی پیدا میشند یا به عنوان حالا یا رهبر یا به عنوان سازمان دهنده یا هر نام دیگه که روش میخواید بگذارید، یه مقداری خط میدن یا جهت میدن. اون موقع هست که افراد خاطرشون آسوده میشه که برای یه چنین اقدامی احتمالاً در اون روز در اون ساعت در این محل من تنها نیستم، بلکه فرض کنید 100,000 یا 1,000,000 نفر دیگه هم اونجا هستن. اون وقت است که شما میتونید اون گفتگوها رو داشته باشید و الا به صورت یک نفره یا چند نفره یا چند صد نفره، بسته به این که نیروی به اصطلاح کنترل کننده یا هرچه نخواهید نامش رو بذارید تا چه حدی حاضر به اعمال زور و قدرت هست، میتونه کاملا در هم شکسته بشه. به همین جهت است که معمولا حرف این است که شما با اعتراضات بعدن به نوعی تظاهرات و بعدن با اعتصابات میتونید این مراحل جنبش رو تغییر بدید و پیش ببرید. و البته مردمانی که خودشون برحال درگیر هستن در جهت محاسبه سود و زیان یا خطر و یا احتمالاً نتیجه عمل خودشون غالباً به عنوان هم فرد هم به عنوان یه جمع باید محاسبات خودشون داشته باشن و دیگران معمولاً نمیتونن یا اگرم بکنن خیلی منصفانه نیست، اگرم تازه منصفانه باشه خیلی از وقت واقع بینانه نیست که شما بی انتظاری از یه گروهی داشته باشید در حالی که خودتون دستی دور بر آتش دارید. به همین جهت است که یه مقداری باید مثل یه تاسی که شما میاندازید که حالا شماره 1 تا 6 بالاخره هر کدومش بیاد تکلیف کار روشنه که حالا بعدن عدد بعدی رو چه باید بکنید. با تاس رو بیاندازید، اگه 2 شد به دنبال 3 باشید، اگر 4 شد به دنبال 5 باشید. اینا مواردی است که یه مقداری وقتی میگن خودجوشه، خودجوش فقط در آغاز نیست، برای مدتی ادامه پیدا میکنه تا اینکه بتونه شکل و فرم خودش رو بگیره و اون زمان است که عرض کردم مسئله سازماندهی یا مسئله نوعی اداره و یا بالاخره به یه جایی برسه مسئله رهبری نقش خودش رو مشخص میکنه.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر. ما به 8,000,000 احتیاج داریم تا بتوانیم این سرزمین مقدس رو آزاد بکنیم و به صاحبان اصلی بازگردانیم.
به هر حال مطلب دیگه ای فرمودید هست، چون یه چیز دیگه هم اشاره
سوال دومم جواب بدین یا اینکه دیگه بذارم وقت برای دیگران.
هر جور میل شماست. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
تمنام
استرام پاش. رادیو ایران بفرمایید. الو. بله خواهش می‌کنم بفرمایید. صداتون یه مقدار ضعیفه. ممنون میشم بلندتر صحبت.
درود بر شما.
ببخشید منو صدا خیلی ضعیفه عزیز. نمیدونم چرا.
الان صدا خوب هست قربان. الان خوب هست صدا.
بهتر شد. ممنونم. بفرمایید.
تمنا میکنم آقای دکتر خلاصی، خوشحالم از با تو صحبت میکنم. این اولین مرتبه است از ایران برنامه‌تون رو میدیدم. خدمتتون عرض کنم که خواستم یه سوالی بکنم مثلا در رابطه با مسائل اخیر ایران. چطور میشه که در بین من خیلی وقت برنامه‌تون رو پی میگیرم و شخصیتتون من برام خیلی جذابه، یعنی بسیار انسان روشنی هستید، فرمایشاتتون بالاتر از حتی اون منطق هست به نظر من. یک شخص در بین این همه استاد دانشگاه، در بین این همه پزشک، در بین این همه علمای تحصیل کرده، منظورم آخوندها و آیت الله‌ها و اینها نیست، چطور به خودش جرأت میده که اسمش رو بذاره رهبر انقلاب یا رهبر یک ملت 70 و خورده میلیون یا رهبر مسلمین جهان؟ و این اصلا پیش خودش دوچار آیا خودشیفتگی شده این شخص و تصور میکنه که واقعا نماینده خدا در روی زمین هست و داره الان مکتب اسلام ناب محمدیشون رو داره پیاده میکنه به خوبی و عرض کنم که به روشنی و این تجاوزاتی که الان دارن میکنن و هیچ عبایی هم ندارن اصلا از این مسئله، یعنی اصلا زدن به سیم آخر به دخترها، به پسرها، به مردها و اصلا دیگه برای ماندگاریشون زنن به سیب آخر. این چطور این شخص، من میخوام ببینم از نظر روانشناسی، از نظر جامعه شناسی، از نظر عقایدی که شما دارید و میفرمید و من بهشون خیلی احترام میذارم و اعتقاد دارم، چطور این پیش خودش این رو تصور میکنه و شب این شخص چطوری اصلا میتونه بخوابه بین این همه استادهای دانشگاه، مثل افراد بزرگی، مثلا پروفسور حسابی، مثل افرادی که جراحن، افرادی که زیزمن که قحط الرجال در ایران اتفاق افتاده، که مثلا سید علی خامنه ای با اون شرایط و با اون کیفیت و با اون وضعیت و سابقه ای که از نظر اعتیاد، از نظر مسائل عرض کنم که چیزایی که راجع به شیخ علی تهرانی برادر داماد خودش تعریف میکرد، از نظر اینکه ایشون یه شخصی اصلا بود، از نظر اخلاقی هم مشکل داشت، از نظر اینا رو من
خواستم
برای ببینید عزیز. نه ایران اگر بتونید،
نه خواهش کنم، دو سه تا نکته
کوچیک،
دو سه تا نکته است. اول اینکه شما میدونید میان هیچ کدام از موجودات در جهان این همه تضاد، این همه دوگانگی، این همه ضد و نقیض، این همه پدیده‌های کاملا مثبت و منفی مانند انسان نیست. یعنی انسان یه موجودی است که میتونه مرکز مهر و محبت باشه و کینه و دشمنی داشته باشه، که هیچ حیوان درنده‌ای در بدترین شرایط هار شده خودش هم نداره. یعنی انسان متاسفانه یه جنبه سیاه و سفید رو داره و این مسئله تضاد، مسئله تناقض میان جنبه‌های مختلف انسانی حیرت انگیزه. دوم اینکه ما برخی از ویژگی‌های روانی رو داریم که آمادگی دارند برای رفتن به حالت‌های شدید و تند افراط و تفریط، یا این رو شما به صورت‌های وسواس هم حتی به صورت مشخصی در بیماری‌ها می‌بینید. بنابراین مثلا تعجب نمی‌کنم که یک کسی حاضر باشه برای مثلا حفظ قدرت خانواده خودش رو هم نابود کنه. ما در خصوص انسان میتونیم او رو به اینجا برسونیم. علتش هم این است که ذهن انسانی توانایی ساختن همه چیز رو داره. ما یه ذهنی داریم که اگر دلمون خواست میتونیم کاملا از دنیا خودمون رو قطع کنیم، جدا کنیم و اونها رو بسازیم. سوم اینکه برخی از اوقات شما در شرایط و وضعیتی قرار میگیرید که راه برگشت ندارید. یعنی به جایی رسیدید که حالا دیگه از این به بعد نمیتونید نوع دیگری عمل کنید، یا اگرم میتونید خودتون در خودتون یه همچی توانی نمیبینید یا امیدی ندارید. به همین جهت است که درست مانند یک حیوان زخمی که ممکنه از شما بسیار هم وحشت داشته باشه، ولی اگر چاره رو بر خودش ناچار ببینه با همون خطری که حس میکنه و جسه ناچیز و حقیری هم که داره میتونه به شما حمله کنه، حتی اگر به قیمت نابودی خودش باشه. اشکال کار غالب اوقات یه چیز دیگه است و اون این است که امروز بسیاری از افراد در سیستم ها معنا پیدا میکنن. یعنی ببینید الان فرض بفرمایید شما در شهر لس آنجلس اگر رئیس پلیس این شهر باشید و مثلا 25,000 افسر پلیس در اختیارتون باشه، الان میتونید به عنوان یه رئیس فرمان بدید که همه برن به فرودگاه، به فرودگاه لس آنجلس، و بنابراین شما در اینجا خودتون قدرتی ندارید. یه سیستم و سازمانی به وجود آمده که بر اساس اون چی که به عنوان سلسله مراتب و هایرارکیه یا مسئله به اصطلاح command and control، فرماندهی و کنترل، قدرت رو در اختیار داره. درست مثل اتومبیلی که من و شما حرکت میدیم. وقتی که سازمان‌ها به وجود میان به افراد یه چنین توانی رو میدن و به همین جهت است که یا باید اون بسنا ارتباطات سازمانی رو شما به هم بریزید، به همجاست که برخی از اوقات مثلا وقتی که میخوان به یه جای حمله کنن مراکز کنترل رو یا اطلاعاتی رو از بین میبرن، برای اینکه اون فرمان داده نشه و اون کنترل به اون صورت انجام نگیره و شرایطی رو فراهم بکنن تا اینکه بتونن خاطرشون از این بابت آسوده باشه. و یا دوم، کسانی رو که تحت فرماندهی هستن، همونطور که تو صحبت قبلی اشاره کردم، رو نسبت به فرمان برداری دچار تردید کنن و یا بیستن در مقابل فرمانده خودشون یا در مقابل فرمانی که میگیرن. همه اینا احتمالاتش هست. در خصوص انسان باید خدمتتون عرض کنم که برخی از ما به دلیل آسیب‌های شدید کودکی واقعا یه حفره‌ای در وجودمون پیدا شده که فقط از طریق تلمبه‌های قوی که ما رو باد میکنه و باد ما رو چند برابر و چندین برابر یه انسان میکنه اصلا میتونیم زندگی کنیم. این رو شما به شکل و فرمای مختلف میتونید ببینید. از همه اینا گذشته، وقتی که شما یه زمینه‌ای از باورها و اعتقادات داشته باشید و یا شما رو در مقابل بسیار احتمالات و امکانات مختلف قرار بدن، ممکنه حتی راه خودتون رو خوب و درست ندونید ولی بهتر از بقیه میدونید. درست مثل این که فرض کنید به من و شما، حالا امیدوارم مثلا فردی و شخصیش نکنید، به من و شما بگن بیا مسئولیت رو تو انتخاب کن. ما برخی از وقت با وجودی که ممکنه لیاقت و شایستگی رو مثل من نداشته باشم به شما برگردم بگم این کارو میکنم. دلیلش این نیست که شاید خودم رو برتر میدونم. برخی از وقت فکر میکنم حداقل میتونم خاطرم آسوده باشه که من از یه حد و حریمی نمیگذرم و خیلی از اوقات افراد به این دلیل درگیر میشن ولی وقتی که آمدن اونجا معطل میمونن. نکته آخرم عرض کنم که توی بحثای کلی اجتماعی مطرحه، امروز شما میتونید حتی در امریکا مدیر یک مؤسسه بزرگ رو، یک کمپانی بزرگ رو ببینید که اگر احتمالاً با همسر و فرزندانش رفته به یک محلی و یه فقیری ببینه یا آدم بدبختی ببینه یا ببینه مثلا دو نفر دارن یه نفر رو میزنن، ای بس خودش رو به خطر میاندازه و دست به یه کارایی میزنه، شب از شدت ناراحتی و این ظلمی که شاهدش بوده خوابش نمیبره. یعنی واقعا شما میتونید یه آدمی رو با این ویژگی ها ببینید. اما این آدم مدیر یه سازمانی است که بر اساس تصمیم هایی که برای بالا بردن سود و محکم کردن جایگاه و پایگاه خودش داره، ای بسا مثلا از طریق مجلس نمایندگان و مجلس سنای امریکا وارد یه مرحله ای از قرارها و سازش ها میشه و هزینه ها میکنه که مثلا گندمی که او در اینجا تولید میکنه یا ذراتی که تولید میکنه از حمایت دولت امریکا برخوردار بشه در بازار جهانی. نتیجه این کار چیه؟ نتیجه این کار این است که صدها، ای بسا حتی میلیون ها نفر در یک کشور افریقایی به خاطر کاری که این آدم کرده و چون نمیتونن گندمشون بفروشن از بیماری و از گرسنگی میمیرن و این هم یا خبر اصلا نداره یا متوجه ارتباطش نیست. یعنی شما آدمی که اینجا به خاطر یک قطره اشک حتی خودش رو به خطر انداخت، شما به یک باره میبینید که موجب قتل یا مرگ 100,000 نفر 50,000 نفر در یه جای دیگه دنیا میشه و ازش بیخبره. اینا اشکالات سیستمه، اینا همین مشکلی است که شما در کار سیاست میبینید و به همین جهت است که برخی از اوقات ما از یه سیاستمدار یا مثلا از رئیس جمهور انتظار رفتار اخلاقی داریم، در حالی که وقتی شما پوزیشن و قدرت سیاسی رو به دست میگیرید از اول پذیرفتید که من با یک نوع به اصطلاح رفتاری و یا یه ارزش هایی کار میکنم که ای بسا دقیقا در مقابل اصول اخلاقی و انسانی قرار میگیره. برای اینکه مفهوم سیاست و استفاده از قدرت و بعدم حفظ منافع مثلا مملکتی که من رئیس جمهورش هستم به من اجازه نمیده که اصول اخلاقی رعایت کنم و این تضاد هاست که گرفتاری های عجیب و غریب رو به وجود میاره. بذارید چون پیام ها اومده، منم خاطرم آسوده نیست که مطلب مورد نظر شما رو پاسخ گفته باشه، اجازه بدید که پیام ها رو بشه، من در خدمتتون هستم هر جور که دلتون میخواست.
آقای دکتر
من خواهش میکنم رو خط باشید چون متاسفانه پیام ها اومده، لطفا روی خط باشید. شنگان عجیب پیام باشید.
و خدا صدا را آفرید. دیمنشن و میستری 4 با افتخار ارائه میدهند شنبه 26 سپتامبر برای اولین بار با نابغه موسیقی ایران.
باید تو رو پیدا کنم.
شنبه 26 سپتامبر در برن ایونت سنتر اورنج کانتی با ابی و شادمهر عقیلی. تهیه بلیت در کلیه مراکز ایرانی و ticketmaster.com. تلفن اطلاعات 888-LA-90210 or 888-55-MYSTERY. ابی و شادمهر عقیلی در برن ایونت سنتر اورنج کانتی.
من شان افشار به شما هموطنان عزیز توصیه میکنم برای سرمایه‌گذاری درست به برنامه رادیوی من هر پنجشنبه ساعت 12 ظهر توجه فرمایید و همچنین برای خرید نوت‌های بانکی که در حال حاضر بهترین سرمایه‌گذاری هستند با دفاتر ما تماس حاصل فرمایید. گروه متخصصین در خدمت شما هستند. 866 732 6832، 866 732 6832 و 702-250-2003 تماس بگیرید.
You know, this is not what I thought I'd be doing today.
What? You have big plans?
Yeah, a girlfriend wanted to drag me out shopping with her. Instead, here we are face to face one of the worst wildfires this area has seen in years. Man, it's gonna be crazy up there.
Yeah, pretty intense, huh?
Hey, that's exactly why I joined the Guard.
The National Guard is a unique force. Citizen soldiers who are just as prepared and committed to do battle with nature here at home in our communities as they are against the enemies of our nation. These are your neighbors. Men and women who work or go to college, have families, hobbies, live life to the fullest. They train part-time, close to home, and they are always ready.
A lot of those houses up there are in serious trouble. You ready?
Gotta be ready. This is what it's all about.
Can you handle the heat? Learn more about protecting the people in your community. Visit NationalGuard.com.
Sponsored by the California National Guard. Aired by the California Broadcasters Association and this station.
رادی مصریانی، وکیل با تجربه و با سابقه جامعه ایرانی، مدافع حقوق قانونی شما در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا. همین شنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر با شما گفتگو خواهند داشت. رادی مصریانی، نام شناخته شده جامعه ایرانی.
من دکتر پارسا محبی همین هفته از روش‌های جدید ترمیم مو با شما سخن خواهم گفت.
پنجشنبه 5:30 بعد از ظهر دکتر پارسا محبی در برنامه رمز زیبایی با شما سخن می‌گوید.
حسن خیاط باشی در دهه پنجم فعالیت‌های هنری خود تقدیم می‌کند. 30 سال گذشت. صبوری بی‌فایده بود. هیچ کس کاری نکرد. پس از 30 سال مهندس ویلی با دستی پر و طنزی پرتر آمده است تا در قحطی حق و عدالت حقوق مادی و معنوی بشر را پس بگیرد. باور نمی کنید؟ یک شنبه 11 اکتبر به ویلشر ایبل تیتر بیایید و با چشمهای خودتان ببینید. هنرمند خاطره های من حسن خیاط باشی برایتان تدارک دیده است.
آهای بشر، تنها آقای مهندس ویلی مشاور حضوره که میتونه پدر من حقوق تو رو تأمین بکنه.
مهندس بیلی و حقوق بشر. مراکز فروش بلیط، شرکت کتاب، ساوند سیتی، کیو مارکت، ایلات مارکت، وودلند هیلز مارکت و گیشه ویلشر ایبل تیتر. تلفن اطلاعات 818-582-3560 و 08 ایرانیان.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. متاسفانه شنونده عزیز رو نمیدونم، به هر دلیلی روی خط نداریم، بنابراین اجازه میخوام که من دوتا پیام رو دارم اون رو عرض کنم و بعد با شنونده گرامی که از ایران تلفن میکنن گفتگوی داشته باشم. کنفرانس ایران امروز و فردای ایران رو از چهارشنبه آینده 16 سپتامبر در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی در شهر ارواین آغاز خواهم کرد. نگاهی به حوادث و اتفاقات اخیر ایران. کنفرانس افسردگی، استراب، استرس و خشم و عصبانیت و اداره کردن خشم، انگر منیجمنت رو از پنجشنبه 17 سپتامبر در اولمپیک کلکشن شروع خواهم کرد و کنفرانس خوشبختی و موفقیت رو از سه شنبه 22 سپتامبر در ونیژین پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون در شهر رسیدا. هر سه کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر خواهد بود، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین به آقای دوستانی که در ونکوور، کانادا و شهرهای اطراف هستن میرسونم که همین شنبه و یک شنبه 12 و 13 سپتامبر در کپیلانو یونیورسیتی در ونکوور کانادا خواهم بود. روز شنبه ساعت 11 تا 3 بعد از ظهر کنفرانس استراب و استرس رو خواهم داشت. 5 تا 9 بعد از ظهر اعتماد به نفس و حرمت نفس، سلف کانفیدنس اند سلف استیم. و روز یک شنبه ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر 50 باید و نباید در زندگی زناشویی. محل برگزاری کپیلانو یونیورسیتی
در ونکوور کاناداست و کارت ورودی هم دقایقی چند قبل از آغاز سمینار یا کنفرانس در اختیار دوستان قرار خواهد گرفت. با شنونده عزیز بعدی که از ایران تلفن میکنن گفتگویی خواهیم داشت. را ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
ممنونم از برنامه‌های خیلی خوبتون.
مرسی.
البته دوستان قبلی سوالی که پرسیدن بحث جامعه شناسی بود، ولی خب من سوالم شخصی هست، نمیدونم از این لحاظ اشکالی نداره.
نه خواهش میکنم بفرمایید.
مشکل من این هست که بحث استرابم هست و اینکه معمولا احساس ناامیدی میکنم، یعنی اینکه معمولا صبح که از خواب بیدار میشم حتما باید دنبال دلیل بگردم برای اینکه از جام پاشم.
مقصودتون از دنبال دلیل چیه؟ چون معمولا قراره یه کارایی بکنیم، باید دنبال کارامون را بیفتیم.
آره، خب از این لحاظ که فکر میکنم که معمولا یک دنبال کارهای قبلیم که یعنی روزای قبل رو پیگیری بکنم، منظورم اینه که احساس میکنم اگر تلاشی بکنم فایده ای نداره، یا
نصب کنید
فردایی انگار.
خب همینه، اونا متوجه هست. نصب کنید عزیز، شما چند سالتونه؟
من 26 سال.
چی بعد از دبیرستان چه کردید؟ درسی دانشگاه؟
آره دانشگاه.
چی خوندید عزیز؟
مهندسی خوندم. اوکی. و بعد از اینکه البته فارغ التحصیل شدم، خب این مشکل رو میشه گفت که از اواخر فارغ التحصیلیم داشتم.
اوکی. چند تا خواهر برادر دارید شما؟
من دو خواهر دارم و یه برادر.
چندومی هستی تو این چهار تا؟
من دومی هستم.
اوکی. حالا به من بفرمایید که شما چرا فکر میکنید اگر کوششی بکنید کاری به نتیجه نمیرسه؟ اگر شما در صد زمینه کوشش بکنید به نتیجه خواهید رسید. میتونم براتون همینجوری بگم، لباستون بخواید بپوشید، رانندگی بکنید، بخواید برید سینما، بخواید برید خرید، اون چیزی که فکر میکنید اگر کوششی بکنید فایده ای نداره چیه؟
برای که بیشتر زمینه تخصصی خودم هست، یعنی میدونید کارهای معمول رو همونطور که مثالهایی که شما زدید درسته، حتما به نتیجه میرسه، مطمئنم اون کار انجام میدم، ولی زمینه تخصصی خودم این طرز فکر که قرار نیست به نتیجه برسه یا قرار نیست من درست انجامش بدم، باعث میشه که خیلی کارا رو به عقب بندازم.
نصب کنید. من شما به اندازه کافی تحصیلات و آگاهی لازم رو که بقیه مهندسین دارن ندارید.
چرا در یه سطحی که بتونم که یه سری از کارا رو انجام بدم چرا دارم؟
نصب کنید. پس میتونید. پس شما اگر فرض کنید درجه مهندسی رو 1 تا 10 بگیرید، مثلا شما در ردیف 3 یا 4ید، خب اگر کارهای 3 و 4 رو بکنید که به نتیجه میرسه، چرا فکر کنید نمیرسه؟ چه عیبی در شماست که در خانم یا آقای دیگه‌ای که مهندسی است در حد شما، در سطح شما، اون میتونه برسه، شما نمیتونید برسید؟ خب این غیر از ذهنیت شما، شما نظرتون اینه، ولی واقعیت که این نداره عزیز. درست مثل که من به شما بگم نمیتونم از رو صندلی بلند شم، بعد اینکه من بگه تو عیبی داری، بگم نه، بگن بقیه بلند میشن، بگم بله، بعد بگم من یکی نمیتونم بلند بشم، بخوام یه ذره شما رو به یه چالش یا چالنجی بکشم، چرا اونا میتونن اون کارا رو بکنن و شما نمیتونید؟
نمیدونم.
آخه من فکر کنم میتونید.
خب ذهنیتم این هست.
خب درست نیست. اگر من فرض رو بر این گرفتم که مثلا آسمون 5 متره و اگر یه نبرد اون بیارم میتونم برم دست بزنم به سقف آسمون، خب آخه من که نمیتونم بگم من ذهنیتم اینه. من با ذهنیتمو تصحیح کنم. یعنی حرفی که شما به من میزنید چون مهندس هستید یه بحث اصطلاح خب معنی نداره عزیز، که اگر شما در حدی که بقیه هستند و بقیه عمل میکنن عمل بکنین، اونا به نتیجه میرسن، شما نمیرسید. مثل که شما بگید اونا اگه کفششون پاشون کنن، کفششون پاشونه، من اگر پام بکنم پام نمیره یا پام نخواهد بود، بعد که نگاه کنم اینم باز پای من برهنه است و کفش نداره. یه ذره میخوام دقیق تر به موضوع نگاه کنید. یعنی شما میتونید به من بگید که انجام کارها منو خوشحالم نمیکنه، فایده ای نداره، ارزشی نداره. اون متفاوته.
آره. خب این یه آره، این هست.
نه خب ببینید از این متفاوت میشه. اینکه من بگم آمدن مثلا به سینما ارزشی نداره یه مسئله است، اینکه بگم نمیتونم بیام یه مسئله دیگریه. اگر شما من بگید، حالا وارد یه بحث دیگری میشیم، یعنی یه موضوعی که از نظر شما زندگی جهت نداره، هدف نداره، معنی نداره، مقصودی نداره و اون...
خب بله چنین فکر رو میکنم.
خب حالا به من بگید که هیچ وقت شده که مثلا فکر کنید تو همین ایام یک کاری برای شما هدف داره، معنی داره، مقصود داره، یا اینکه هیچ کاری نداره؟
یعنی خیلی به صورت موقت.
مثلا چه جور چیزی ممکنه موقتی شما رو علاقمند کنه به انجام فعالیتی؟
مثلا یه نمونهش رو بگم، اینکه فرض کنید من خیلی حالا مطالعه کردن رو خیلی دوست دارم، خیلی زیاد مطالعه میکنم، ولی همین تو مطالعه کردنم ممکنه که یک هفته خیلی پیگیر یه بحثی رو دنبال بکنم، در موردش بخونم، ولی ممکنه دو سه روز به این نتیجه برسم که خب حالا که چی؟
نه، صبر کنید. آیا شما فکر میکنید مطالعه میکنید به خاطر اینکه فکر میکنید مایلید یه اطلاعاتی داشته باشید، یا میرید سراغ کتاب برای که از مردم و از زندگی بگریزید؟ چون ببینید
نه، خیلی... برای اینکه اطلاعاتی داشته باشم.
خاله، خب اگر شما خود اطلاعات داشته باشید، بعد از که خونید اطلاعات پیدا میکنید. چرا بعد از که اطلاعات پیدا کردید براتون بی‌ارزش میشه؟ شما از قبل باید حدسشو میزدید دیگه. مثل اینکه شما اگر مهمونی امشب دعوتید میرید، اگه میدونید فردا شب دعوتید که امشب نمیرید. چون نظام استدلالی دارید. من میخوام خودتون ببینید عزیز، شما یه فرمولای می نویسید ولی یه اکسی می ذارید تو هر طرف این معادله، هر وقت دلتون خواست اینو به همش می ذارید و بنابراین هیچ وقت نمی توانید معادلی رو حل کنید، در حالی که اگر یه مقداری به موضوع جدیتر برخورد کنید می بینید احتمالا مسئله یه چیز دیگری است. یعنی شما یه خشمی دارید یا یه نارضایتی دارید یا یه طلبکاری دارید. این می تونه باشه.
میتونم یه دلیلش رو که معمولاً که این حالت رو دارم فکر میکنم دلیلش هست، از زمانی که شروع شده میتونم بگم که تصور من از کلاً زندگی و آینده چیز دیگه ای بود. فکر میکردم که به صرف این که من بهترین دانش آموز باشم میتونه برای من آینده روشنی داشته باشه.
سب آینده روشن قصدون چی؟ آینده روشن این است که شما اگر دانشجوی خوبی باشید و درس خوب بخونید، اگر فرض کنید درآمد مهندسی ماننده که شما خوب درس نخونده از یه دانشگاه خوب نبوده 400 هزار تومان باشه، مال شما 600 هزار تومان. ولی آینده روشن رو این یکی به تنهایی درسته میکرد.
یعنی تعریف شده نیست؟
یعنی میخوام بگم این قرار بوده به شما بگه که تو اگر درستو خوب بخونی و تو رشته خوب باشی میتونی یه همچین درآمدی داشته باشی، با یه همچین درآمدی میتونی یه همچین سطح زندگی داشته باشی. ولی آینده، چون ببین عزیز، من نگرانی مینه که شما اومدید به اصطلاح همه تخم مرغ‌ها رو توی زنبیل گذاشتید، بعد زری زمین شکسته. یعنی شما به من، یکی به شما برگرده بگه که درس بخونی چی میشه، میگم یه قسمت مهمی از زندگیت درست میشه یا قسمت مهمی از زندگی خالی تو پر میشه، اما بقیه خالی میمونه. درست بس که دستای شما رشد کنه یا پاهاتون رشد کنه، ای بقیه رشد نکنه چی؟ شما تو صحبتاتون دارید این پیام به من میدید، با وجودی که میگید تازه است، ولی من این پیامو میدید که از کودکی به دلایل خودتون رو بستید، یعنی دست و بالتون رو جمع کردید، یعنی انقدر از پاتون استفاده نکردید که پاتون از کار افتاده، انقدر هم دوربرتون نگاه نکردید که چشمتون دیگه خوب نمیبینه، و اینه که کار دستتون داده و این به همینجاست که به تدریج بوده و اتفاق افتاده. جایگاه شما هم تو فرزند دوم میدونید، اصولا فرزند دوم تو خانواده 3 نفری 4 نفری 5 نفری یه احتمال این که بدبین، منفی، گوشه‌گیر باشه زیاد، برای که جایگاه مشخصی نداره، نه بچه اول با ویژگی‌هاش، نه بچه آخره، نه بچه ایست که وقتی شلوغ پلوغه آمده. یعنی یه جایی شما آمدید تا اومدید خودتون رو پیدا کنید، سرکله خواهر برادر بعدی پیدا شده، برم سر خواهر برادر بعدی، و دیگه شما تو لاک خودتون رفتید. نتیجتا همونطور که خودتون گفتید و درستم گفتید، شما فکر من اگر دختر خوبی باشم و درس خون باشم همه چیز دارم، جملتون منو به اونجا رسوندا. شما ای به من بگید، من مثل این که شما بگید من پولدار بشم چی میشه، میگم نیازهای فیزیکی و مادیتون رو میتونید برآورده کنید، اما هزار جای دیگه زندگیتون میتونه مسئله و مشکل داشته باشه.
خب بس این هست که بر اساس ارزشهایی که برای من تعریف شده بود در خانواده، منظورم هست، فکر میکردم که تا پیش از، میگم تا سالهای پایانی دانشگاه، فکر میکردم ارزش این هست که به قول شما دختر خوبی باشم. میدونید، یعنی همه چیز من بر اساس این بود که حالا چه کار کنم که دختر خوبی باشم.
دقیقا.
ولی یک دفعه سالهای پایانی دیدم که نه، اصلا صرف این که من در دختر خوب بودنم منظورم این هست که در تحصیلاتم موفق باشم، ولی دیدم فقط موفق بودن در تحصیلات کافی نیست.
حتما
یعنی
نیست.
بازار کار، جامعه، یه واقعیت دیگه هست.
کاملا.
میشه بود که با واقعیت یک دفعه مواجه شدم و ندونستم که چه کار
خب
کنم.
خب نه، ببینید چقدر خودتون الان روشن متوجه هستید. شما رو بهتون برگشتن گفتن تقریبا مهمترین مسئله اینه، ذره ذره هم در مغز و ذهن شما چرخوندن یا به شما اون رو خوروندن که این همه چیزه. بعد آمدید متوجه شدید نه، این فقط یه جزشه. درست مثل این که من متوجه بشم من بتونم فقط غذامو فراهم کنم. وقتی غذامو فراهم کردم متوجه شدم من خونه ندارم، ماشین ندارم، تلفن ندارم، لباس ندارم. خب شما به یه چیزی که لازم بوده و مهمم هست، شما قبول دارید، منم قبول دارم، رسید، اما کافی نبوده. یعنی اونجاست مسئله شما که یه چیز لازم رو کافی هم دونستید و ضربه شما اونجاست و اصلا خشمتونم از اونجاست. چیزیست مخالف انتظارتون. بذارید ما متاسفانه 4-5 دقیقه پیام داریم، پیام ها رو بشنیم با خاطر آسوده با هم صحبت کنیم. خواهش کنم. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باش.
احساس میکنید به آخر خط رسیدید؟ ترس و وحشت وجود شما رو تسخیر کرده؟ خشم و عصبانیت رو نمیتونید کنترل کنید؟ اگر فکر میکنید راه چاره وجود نداره، سخت در اشتباهید. همین الان گوشی رو بردارید و با شیرین طبیب روانشناس تماس بگیرید.
شیرین طبیب روانشناس خانواده، استراب و افسردگی، ناهنجاری‌های رفتاری و عاطفی را تشخیص داده و در درمان آن به شما یاری می‌دهد.
اجازه ندهید اختلافات زناشویی، چه بزرگ و چه کوچک، شما رو در مسیر نادرست زندگی قرار دهند.
رهایی از چنگ اعتیاد، کنترل خشونت، ایجاد رابطه قوی و مستحکم با کودکان و نوجوانان از تخصص‌های شیرین طبیب است.
همین امروز برای تعیین وقت مشاوره و آگاهی از کلاس‌های تعلیم و تربیت و بهبود زندگی زناشویی با مطب شیرین طبیب روانشناس خانواده در لس آنجلس تماس بگیرید. 310-80-90-589 310-80-90-589 شیرین طبیب.com.
شنوندگان عزیز، من بروس سلطانی از شما دعوت میکنم جهت ایجاد درآمد بالا، رشد دو رقمی سرمایه با تضامین درست و کاهش مالیات ها هر پنجشنبه ساعت 5 بعد از نیم روز با برنامه اقتصاد و انرژی همراه باشید.
همین شنبه ساعت 11 تا 12 صبح دکتر سارگون لازاروف مختره کاشت فوری دندان جوابگوی سوالات شما می باشند. 818-380-9057 818-380-9057.
Are you an inventor, or do you know an inventor who would like to attempt to have an invention or idea patented and submitted to industry? For free information on how to proceed, phone toll-free 1-800-711-7107. InventHelp, America's number one invention company, has inventors information you can have free. Record your invention's date of origination, plus get an informative brochure and other material of interest to new inventors from the company whose patent referral services have helped secure more than 7,000 patents. Learn how to get your free information by dialing 1-800-711-7107. That's 1-800-711-7107. Even if you only have an idea for improving an existing product and don't know where to go with it, you'll want this free inventor's information. It shows how InventHelp may assist you in trying to patent your invention and submit it to industry. It's a free call, so call now. 1-800-711-7107. That's 1-800-711-7107.
The following rules apply to all KIRN contest winners. The winner must be over 18. They must pick up their prizes in person within 30 days with valid ID. If a listener has won a prize, they are not eligible to enter a KIRN contest for 45 days.
AM KIRN و کانون هنری ایران برگزار می‌کند. کنسرت بزرگ گروه شمس برای ایران با حضور کیخسرو، تخمورس و سهراب پورنازلی.
خانه برون از خانه برون چه
اجرای پرشور موسیقی ملی ایران، شنبه 10 اکتبر ساعت 8 شب در رویس هال UCLA. فروش بلیت در گیشه UCLA 310-825-2101 UCLAlive.org Ticketmaster.com Musicbox Qmarket Folsom Choice. تلفن اطلاعات 310-943-9015.
مؤسسه بین‌المللی سرطان کودکان ISCC با 100% نیروی داوطلب پلیست بین دستان سخاوتمند شما و کودکان مبتلا به سرطان مؤسسه محک در ایران که توانسته در مدت 17 سال و فقط با کمک‌های مردمی به بیش از 12,000 کودک مبتلا به سرطان پوشش درمانی کامل دهد. شما می توانید با کمک‌های خود به هر مبلغی که باشد عضو مؤسسه بین‌المللی سرطان کودکان یا ISCC بشوید. بیایید با دستان پرمهر خود دست کوچکی را بگیرید تا به درمان بیش از 5,000 کودکی که همکنون تحت درمان هستند کمک کنیم. برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 818-775-9264 818-775-9264 و یا وبسایت iscc-charity.org تماس بگیرید.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله.
خب حالا بذارید برگردیم. ببینید عزیز، من معمولا حرفم با دوستان اینه که به نظر میرسه در حالت عادی و معمولی مردم تو پنج زمینه تقریبا هر روز باید وقت و نیرو و انرژیش میذارن و تو این پنج زمینه کار میکنن. یکی همون زمینه علمی و تحصیلی و در یه دورانی بدون تردید مدرک دانشگاهی و هر چیزی از این قبیل. دومش مسئله شغل و کاره. سومش که بسیار مهم هست مسئله سلامت فیزیکی و روانی، یعنی یه مواظبت و مراقبت از نظر فیزیکی و روانی از خود کردن. چهارمش مسئله رابطه است، انواع رابطه، از رابطه خانوادگی گرفته، رابطه احساسی عاطفی گرفته، رابطه اجتماعی، حتی رابطه سیاسی، یعنی تو اون زمینا. و پنجمیش که بسیار مهمه تفریح، لذت، شادی، خوش بودن و خوش گذراندن در مسیری است که با اصول اخلاقی انسانی و باورهای ما هماهنگی داره. یعنی این پنج تا زمینه است. بنابراین روزی که به شما فقط اون پیام داده شده و یا شما پذیرفتید که من قراره فقط دختر خوبی باشم، دختر خوبم به گفته خودتون تعریف میشه که درس خون باشم و دردسری درست نکنم، یعنی این دو تا دال دیگه، درس بخون، دردسر درست نکن، که به نظر من مهمه، ولی این اصلا همه زندگی نیست. این تازه یه دورانی داره و همه اینا تازه یه آمادگی است برای خوب زندگی کردن. و شما وقتی که درستون تموم شده، درست مثل که کسی به اصطلاح در ایران هم میگن که لغت عجیب و غریب، فارغ التحصیل شدید اما فارغ الزندگی هم شدید. ولی معمولا دلیلش این هست که شما تو محیط کار موضوع و مسئله دارید، ای بسا رشتتون با کارتون محیطش و اینا هماهنگی نداره. دوم تو روابطتون مسئله دارید، یعنی شما مشکل در ایجاد روابط مختلف و متفاوت و متنوع دارید. احتمال دیگه این است که به دلیلی از کودکی یاد گرفتید که اهل شادی رو، لذت رو، رضایت رو، خوشنودی رو، حظ و کیف رو به عنوان یه چیز مثلا بد و منفی ببینید و در نتیجه به دنبالش نباشید. و معلومه که نتیجه اینا این هست که به سلامت فیزیکی و روانیتون آسیب میخوره. یعنی شما درست مانند یه آدمی میشید که شروع میکنید به جمع شدن، یا مثل یه پرنده‌ای میمونید که دونه دونه پرهای خودتون رو یا شما یا دیگران میکنن. بنابراین وقتی قصد پرواز میکنید دیگه امکان پرواز ندارید، نتیجتا همونجا میافتید. دو دفعه هم که کوششی بکنید با این پرهای شکسته و آلوده به در حقیقت خون سقوط میکنید، تازه ضربه بیشتری هم میخورید و این مقدمه میتونه بشه برای افسردگی شما. یعنی با استراب و نگرانی شروع میشه، استراب و نگرانی از این نوع تبدیل میشه به افسردگی. وسط این استراب و افسردگی هم یه چیز میزنه بیرون که خطرناکه، به اون خشم و عصبانیت. بنابراین من میرم تو اون چارچوبی که من اسمشو میذارم مثلث زحمت یا نکبت، یعنی افسردگی، استراب، خشم، هر کدام موجب دیگری میشه، هر کدام میشه علت و اون میشه معلول، بعد خود اون میشه علت برمیگرده، یعنی حالت
متعاکس داره یا متعامل داره و اینا شروع میکنن در داخل زندگی کردن. به همجاست که ما دو جور زندگی داریم، یکی مثلث زحمته که افسردگی و استراب و خشمه، یکی مثلث رحمته که واقعیت، مسئولیت و اخلاق. یعنی من با ریالیتی و واقعیت کار دارم، اون مطلبی که به نظر من یه مقداری تو زندگی شما گم شده. دوم مسئولیت خودم رو میپذیرم در مقابل این واقعیت و جهت و هدفی که دارم و ضمناً اصول اخلاقی رو هم به عنوان راهنمای خودم دارم. بنابراین مهم اینه که من در مثلث رحمت زندگی میکنم، مورالیتی، ریالیتی، ریسپانسیبیلیتی، واقعیت و مسئولیت و اخلاق، یا در مثلث زحمت و نکبت که افسردگی و استراب و خشم. اینا اون شرایطی است که برای یه دختری تو ایران توی شرایط خاص میتونه متاسفانه بدونی که هیچ تقصیر و گناهی داشته باشه بیفته توی مثلث نکبت و یا زحمت، و حالا دست و پایی که میزنه ای رو از این ور به اون ور میبره و درست همون حالی رو به وجود میاره که شما بهش اشاره کرد، تا یه توجهی هم دارید که مثلا کارا رو نمی کنم یا به تأخیر میدازم، چون در این حال نشوندنده یه نوع خشم هم هست دیگه، علیه اون کسانی که به شما کاری گفتن یا تحمیل کردن یا علیه خودتون، یعنی حتی به خودتون هم نمیرسی. بعد از این مثلث در اومد است. ببینید اولش این است که من و شما باید زمینه های استراب خودمون رو نگاه کنیم. من از چی میترسم؟ ای بسا مثلا نمیدونم هیچی راجع به شما، فقط یه مثال هست، شما اصولا مشکل پیدا کردید سر ازدواج و مادر شدن و بچه دار شدن، حالا به هر دلیل، از هر جایی که آمدید. خب بنابراین الان بعد از درس خوندن انتظار خانواده و فامیل حتی دوستان و عزیزانتون از شما چیه؟ چرا ازدواج نمی‌کنید؟ و بنابراین شما یه دفعه می‌بینید قبلا به شما میگفتن یه کاری رو بکن که میتونستید بکنید، به شما میگفتن این درس فیزیک رو یا مکانیک رو بخون و نمره خوب بگیر، این کاری بود در توان شما و همش هم به شما مربوط، اما حالا به شما میگن که ازدواج کن، یعنی یه مرد خوبی رو پیدا کن که تو او رو دوست داشته باشی، او تو رو دوست داشته باشی و زندگی کن. شما میتونید با توجه به نگاهی که دارید و نظری که راجب خودتون و دیگران از جمله مردان دارید یه دفعه فکر کنید خب این کار کسان شدنی نیست، یا با توجه به تجربه خانوادگی خودتون یا ماجرا و داستانهای آدمای دور و برتون و یا تخیلات و تصوراتی که برای خودتون ساختید یه دفعه ببینید که قدم دیگری که در مقابل شماست با چه مسائل و مشکلاتی روبروست، و تازه برخلاف اولی که میتونستید شما همه کارا رو از اول تا آخر خودتون انجام بدید، دومی اصلا منتظر دیگری باید بشید، درست مثل اینکه شما بخواید با کسی تنیس بازی کنید باید این نفر هم اون ور باشه، عین شما چجوری بازی کنید. یا بعد فرض بفرمایید شما وارد محیط کار شدید، محیط کار اصلا قواعد و قوانین دیگری برش حاکمه و شمایی که شاید اصولا اون آدم اجتماعی نبودید و در محیطی که زنان و مردان هستن و یا اصولا قواعد و قوانینشون مردان به نفع خودشون نوشتن و هر جا که لازم شد از اون قوانین به نفع خودشون استفاده و یا سوء استفاده میکنن، شما یه مرتبه باز متوجه میشید که در وضعیتی قرار دارید که نمیتونید اون حداقل آرامش و امنیت رو داشته باشید، یعنی استرابای خودتون رو باید بشناسید و بعدن ممکنه متوجه بشید در یه زمینه‌های امیدتون رو یا خوشبینیتون رو یا توانایی‌های خودتون رو از دست دادید. یعنی یک کار نسبتاً مشکلیه و حالا خشمی که پیدا شده از کجاست؟ بعدم تازه زمینه‌های ارثی خانواده رو نگاه کنید. ای بسا تو خانواده شما افسردگی هست، یعنی اصولاً مغز شما آماده است که با یه حادثه کوچکی بشینه. درست مثل یه ساختمونی که چون پایه و مایه محکمی نداره با یه حرکت با یه باران ممکنه بشینه، یا احتمالاً حوادث کودکی شما از شما یه آدمی ساخته به زبون خودمون ترسو یا مضطرب و نگران، و یا سخت نگران قضاوت و نظر دیگران، و یا اصولاً به دلیل نگاه بد و منفی که راجع به دیگران داره در مسیر جدا شدن و فاصله گرفتن و ترجیح میده تنها باش، و با تنهایی هم در دنیای خیال خودش میتونه اگر بیفته رو جنبه بد و منفی همین گونه بدها و منفیهای زیادی رو برای خودش بسازه، هم با این تنهایی خودش توانایی های ایجاد ارتباط رو که بتونه براش شادی آفرین و لذت بخش باشه رو از دست بده. یعنی به شما میخوام اینو بگم، یه شناختی، یه ارزیابی کاملی رو از شما میشه کرد. یعنی اگر شما یکی دو ساعت راجع به موضوعای مختلف از خانوادتون گرفته، آیندهتون گرفته، شغلتون گرفته، رشته تحصیلی گرفته، ازدواج گرفته، مرد گرفته، رابطه جنسی گرفته، بچه گرفته، مسئولیت بزرگ کردن بچه، تعلیم تربیت گرفته، راجع به مسائل اقتصادی، سیاسی، آینده یه مقدار آدم با شما صحبت کنه، درست مانند کسی که به شما اگر یه ذره اطلاعات بده شما میفهمید مثلا کجاست یا چه سنی داره یا چه توانایی هایی داره، میشه شما رو ارزیابی کرد. چیزی که من در شما میبینم اینه که به مقدار زیادی در یه جامعه و یا در یه محیط بسته‌ای بودید و برای برخوردهای مختلف و متفاوت توی جامعه‌ای که تنوع مهارت‌ها رو از شما انتظار داره آماده نیستید و چون دختری بودید که قبلاً خودتون رو تا حدودی میتونستید از طریق مثلا درستون و یا برنامه داشتن به نوعی حمایت کنید و خاطرتون آسوده باشه که اتفاقی علیه شما نمیفته، حالا این مرتبه با این واقعیت روبرو میشید که موضوع خارج از کنترل و اداره شماست. یعنی اون احساسی است که از نظر علمی بهش میگن احساس درماندگی و بیچارگی، helplessness، یعنی من نمیتونم و میدونید
دقیقا این احساس رو دارم.
همین، یعنی میخوام بگم که عزیز خیلی مشخصه از کجا میاد و به کجا میرید، چون حتی میدونید افسردگی رو برخی از وقت بگن اصلا افسردگی یعنی learn helplessness، یعنی اینکه آدم میاموزه که ناتوانه و از عهده بر نمیاد. شما میدونید که یه مقدار اذیت نشید از مثالی که میزنم، قصدی ندارم، یه مقدار سگ رو آوردن و اینا زیر پاشون شوک الکتریکی گذاشتن، اینا شروع کردن به پایین و بالا پریدن، ولی بعدن وقتی که به پهلو افتادن چون اونقدر اونجا بهشون شوک نمیداده همه یاد گرفتن و بعد دیدن بقیه سگان به پهلو میافتن، همه به پهلو افتادن، کمی درد رو حس میکردن ولی اونقدر مثل پاشون که حساس بوده اذیتشون نمیکرد. یه دو سه دفعه این کار کردن، به مجردی که شوک الکتریکی رو شروع میکردن این سگا همه به پهلو میافتادن برای که درد نکشن. دفعه دوم آمدن مثلا فرض کنین 50 تا از این سگا رو با 50 تا سگ دیگه آوردن که اونا اون تجربه رو نداشتن، ولی این دفعه نصف اتاق رو شوک الکتریکی دارن، نصفش رو ندادن. وقتی شوک الکتریکی شروع شد همه این سگا که تو این قسمتی بودن که شوک داده میشد، تمام اونایی که سابقه داشتن افتادن برای که مثلا راهی ندارن، در حالی که سگایی که اون تجربه رو نداشتن گرچه اونا رو میدن پاشن رفتن اونور و اونجا چون شوک الکتریکی رو راحت ایستادن، گرچه اینا اونا رو میدیدن و با توجه به توانایی های هوشی سگ میدونیم که از هم تون یاد بگیرن، اما این عده یاد گرفتن که کاری نمیشه کرد. یعنی من برای این درد پام کاری نمیتونم بکنم جز اینکه بی حرکت بایستم. به همین جاست که اصطلاحا بهش میگن learn helplessness، یعنی یا آموختن درماندگی و بیچارگی. و میدونیم مغز برای این کار آماده است، این کار رو با بچه های فیل میکنن. بچه های فیل رو در دو ماه اول تولدشون با 4 تا زنجیری که تکون نمیتونه پاشون بده میبندنشون. اینا به این نتیجه میرسن که هیچ فایده نداره، هرچی کوشش میکنن تکون نمیتونن بخورن، تکون نمیتونن بخورن. بعد از 2 ماه فقط کافیه یه تنابه ساده به پاشون ببندن، اونا به دلیل اون چیزی که شرطی شدنه هیچ وقت تنابو نمیکشن، هر جام ببندنشون میستن، چون فرضشونه که من کاری نمیتونم بکنم. یعنی امروز از نظر علمی میدونیم که مغز میتونه به اینجا برسه، یعنی ما میتونیم یه جایی برسیم که بتونیم بگیم ما ناتوانیم و من کاری از عهده‌ام ساخته نیست، در حالی که هست. دیدید که مثالای اولیه من برای که با شما بجنگم چجوری با شما صحبت کردم، که شما یه چیزی دارید به من میگید نمیتونید که از نظر من میتونید، ولی شما به یه جایی رسیدید که نمیخواید. ضمناً همونطور که خودتون اشاره کردید میگید خیلی خوب حالا برفرض که این کارو کردم، قدم بعدی چی؟ پس باز یه جایی منو نگه هم میدارن، مثل اینکه من 10 تا پله بخوام برم بالاخره به من گفتن یه جایی نمیذاریم تو بری بالاتر، خب پس من یه نتیجه میگیرم، من تو همون پله اول میستم. و این نتیجه گیری ها رو ما در یه جامعه مانند ایران خیلی راحت میتونیم بکنیم. این برای خانم ها خیلی راحت تر یا زودتر اتفاق میفته. به همین جاست که اولا همه جای دنیا اینطوره، میزان افسردگی در خانم ها که نتیجه همین احساس درماندگی و بیچارگی است 2 برابر مردانه. ما هیچ بیماری دیگه تقریبا بیماری مهمی نداریم که خانم ها 2 برابر آقایون بگیرن، نه فیزیکی نه روانی، مگر موارد استثنایی بیماری های جزئی. ولی در خصوص دیپریشن یا افسردگی آمارای همه دنیا نشون میده که خانم‌ها 2 برابر آقایون با مشکل افسردگی روبرو هستن. علتش این است که از آغاز زن همه جا همچنان با وجود همه دگرگونی‌ها زیر مقدار فشاری است که تو نمیتونیش. خود شما این تجربه رو داشتید که برادر شما میتونسته بره از خونه بیرون، شما نمیتونستید. او خیلی کارا میتونسته بکنه که شما نمیتونستید. یا حتی تو محیط دانشگاهی او میتونسته به راحتی بلند بخنده و شما نمیتونستید بخندید. خب اینا نشانه چیه؟ اینا به تدریج وقتی 5 دفعه اتفاق بیفته رو انسان اثر میذاره. چرا؟ به اینکه
ترسی میشه دیگه.
مثلا وقتی بشه 50,000 بار. یعنی شما در یه جامعه مانند ایران تمام مدت باید آگاه باشید که یه کارایی نمیتونید بکنید. در حالی که مسئله اصلی و اساسی انسانی است که چه کار خوبی بکنم، نه اینکه چه کار نکنم. یه جامعه وقتی از پا در میاد که به جای این که دنبال حل مسائل و رفع مشکلات باشه فقط به محدودیت ها و موانع فکر بکنه، یعنی فکر کنه که چه کار نباید بکنه. خب من فرض کنید هی یاد بگم نباید این کارو بکنم، نباید اون کارو بکنم، نه مهندس میشم نه دکتر. شما کی مهندس شدید کی دکتر شدید؟ روزی مهندس و دکتر میشید که به شما بگن کارا رو چجوری میشه انجام داد. و این دقیقاً در چارچوب موضوع روانی هست. یه جامعه مانند ایران با توجه به این همه بکن و نکن و باید و نباید که به حساب خودشون فکر میکنن کار درستیه، به تدریج همه رو خاموش میکنن. برای که این نگاه منفی و این نگاه بد و این نگاه نکن بالاخره همه رو از پا در میاره. و به همین جهت است که در یه دوران کوتاهی همه رو میبره به یه خاموشی و یه خفتگی تا اینکه بالاخره همه از اون خاموشی خودشون خسته میشن و در نتیجه میخوان حرکت کنن. شما نگاه کنید حیواناتی رو که میبرن میندازن توی قفسا، مثلا فرض کنید یه گوز رو یا یه شیر رو یا یه گورخر رو، اینا رو وقتی تو قفسا نگه میدارن برای مثلا یه مدتی، وقتی اینا رو ولشون میکنن خیلی جالبه، اینا شروع میکنن یه حرکات اضافی از بدنشون نشون دادن برای که هنوز بخوان باور کنن که توان تکون دادن خودشونو دارن. خیلی چیز عجیبی است که چرا یه حیوانی رو که مثلا یه هفته یک ماه توی قفس بوده درشو که باز میکنن این وقتی میدوه این همه حرکت اضافه میکنه. علتش این هست که یه موجودی است که به این نتیجه میرسه من زنده بودنم به این حرکتمه. اون شعر معروف هست که موجیم که آسودگی ما عدم ماست، ما زنده به آنیم که آرام نگیریم. امروز مسئله انسان مسئله حرکته. اصلا شما که تو کار مهندسی و فیزیک هستید میدونین اصلا جهان هیچ چیز جز حرکت نیست. به یک اعتبار اصلا حرکت. حرکت شما الکترون ها رو به دور فرض کنید هسته نگاه کنید اصلا با چه سرعتی است؟ 41 کاتریلیون بار در ثانیه فرض کنید الکترون هیدروژن داره میچرخه. یعنی جهان یه جهانی است که همش تنها چیزی که درش حرکته. حالا شما از انسان بخواید که بیسته. به همجاست که یکی از مهمترین نیروهای انسانی اون نیروی اشتغاله. فقط اشکال اینه، یعنی مشغول بودنه. روزی که من از نظر فیزیکی و از نظر روانی درگیر نباشم و در مسیر رشد نباشم من میفتم به تخیل، تخیلم میفته به جنبه بد و منفی. یعنی من همینجوری چاه رو میکنم و میرم توش و تاریکتر و تاریکتر و پایینتر و پایینتر میره. در حالی که فقط شما کافیست راه بیفتی. یعنی مهمش اینه که شما بپذیرید من میخوام با آدما در ارتباط باشم، میخوام ورزش بکنم، اون ورزش مهمه، روزی یه ساعت میخوام ورزش کنم. اون ورزش به شما انرژی میده، اون ورزشی است که موادی رو در مغز شما ترشح میکنه که از هر داروی ضد افسردگی قوی تره و شما راه میاندازه. بعد در ارتباط با دوستانی باشید که حل شادی و خنده و بگو و بخند و دنبال لذت هستن، نه چیزی که با اصول اخلاقی شما مخالفه ولی تو شادی است، لذت. شما 4 تا دختر میتونید جمع بشید یا آهنگ بگذارید باش برقصید. شما وقتی یه ساعت نیم ساعت این کار رو بکنید خودتون احساس کنید یک کسی دیگری هستید. اینا اون کاری سی باید بکنید. ولی روزی که شما خودتون رو جمع کردی درست مثل بدنی که شما بشینید 5 ساعت تکون نخورید، بعد از 5 ساعت شما حتی شاید نتونید راه برید. چرا؟ برای که این سیستم سیستمی درست نشده که بیسته. و توی جامعه مثل ایران وقتی که شرایطی فراهم میشه که فقط نه 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 هست و مخصوصا روی خانم‌ها بیشتر، معلومه که همه رو میندازه و این اون کاریه که باید براش انجام بدی. من به پیام‌هام رسیدم. یه خانم روانشناس خوب اگر پیدا کنید کاملا میتونه کمکتون کنه، ولی خودتون اصلا اذیت نکنید. آن حالی که شما دارید به نظر من با توجه به شرایط و وضعیتتون عادیه و درست مثل آدمی که آدرسو گم کرده اگر پیدا کنید به راحتی میتونید به منظور و مقصدتون برسید. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی، ممنون
آقای
دکتر. قربان شما. خدا نگهدار.
شنگون اجمن با ما باش. Thank you.
ارائه از KIRN و کانون هنر ایران. کنسرت با شکوه گروه شمس، پورناظری ها برای ایران، اجرای نوین از موسیقی ایرانی، شنبه 8 شب در رویس هال UCLA. تهیه بلیط گیشه سالن 310-825-2101 UCLALive.org، تیکت مستر، هولسام چویس، میوزیک باکس و کیو مارکت. تلفن اطلاعات 310-943-9015.
شاد نگاه داشتن بچه ها در سفرهای هوایی طولانی روش خاص خود را دارد. مسلماً اگر بچه ها شاد باشند همه شادند. خوشبختانه هواپیمایی امارات با 1200 کانال تلویزیونی و داشتن غذاهای مخصوص بچه‌ها و بازی‌های کودکانه راه راضی نگاه داشتن این مسافران مشکل پسند را پیدا کرده، به طوری که این صدا برای همه خوشایند است. این روش پذیرایی اکانومی کلاس در هواپیمایی امارات است که روزانه به دبی و سایر نقاط پرواز دارد. از تارنمای emirates.com/usa دیدن کنید و یا با آژانس مسافرتی خود تماس بگیرید. با پرواز با امارات شگفتی های جهان را کشف کنید.
من مجتبی فکورفر از شما دعوت میکنم همین شنبه ساعت 3 بعد از ظهر برای گپی خودمانی پیرامون بیمه های درمانی و رویدادهای روز مهمان برنامه من باشید. تلفن 1-800-951-6445.
دکتر پشمان شیرازی، متخصص ارتوپدی، اسیستنت پروفسور UCLA، همین جمعه ساعت 10 صبح درباره دردهای سیاتیک و دیسک کمر با شما گفتگو میکند. 818-789-3964.
آنها که از والنسیا BMW اتومبیل خریداری کردند، همگی با اطمینان کامل خرید از این دیلرشیپ را به دوستان و آشنایان توصیه می کنند.
1-800-238-6092 1-800-238-6092. Stop by Valencia BMW and check out our unbelievable deals on all brand new 2009 and pre-owned BMWs. 1-800-238-6092. That's 1-800-238-6092. Don't miss out on these special deals. Low APRs, huge inventory. Valencia BMW. 1-800-238-6092. That's 1-800-238-6092. Valencia BMW. ValenciaBMW.com. 1-800-238-6092. 1-800-238-6092.
روز چهارشنبه من فرانکلین مهری، سرتیفاید فینانشل پلانر، کارشناس امور مالی، ساعت 2 با شما خواهم بود. شماره تماس 310-446-3484، لایسنس نمبر OC71568.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمند بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
من در مورد دختر 4 سال و نیم من مزاحمتون شدم. دختر من خیلی خیلی شدید علاقه من بود به مدرسه‌ش و کلاسی که خارج از مدرسه گذاشته بودمش و همه چیز خیلی عالی و خوب پیش می‌رفت. منتها یک مرتبه علاقه‌ش از دست داد. یعنی من یک براش گذاشتم که کلاس شنا باشه برای تابستون، مدتی رفتش، بعد یک روز گفت دیگه خیلی علاقه داشته، طوری که اصلا هر نمیرم.
ببخشید تلفنتون یه ذره قطع و وصل میشه، من برخی از وقت لغاتتون رو نمیفهمم چی میفرمایید.
من متاسفانه یک نفر اومده روی خطم، فکر میکنم همین الان دیگه قطع بشه. اوکی. که
حالی که قطعتون کردیم، شما چند تا فرزند دارید؟
من این دختر 4 سال نیمه، 3 هفته پیشم یک پسر به دنیا آوردیم.
اوکی. حالا شما از چه سالی، از چه سنی این دختر رو میذاشتید تو محیط های آموزشی؟
دخترم 3 سال و 2 ماهش بود که من تمام مدت خودم نگهداری کردم ازش، حتی یک بارم نه بیبی سیترش نه چیزی، و از پری اسکول شروع کرد. 3 سال و 2 ماهش بود.
چرا اینقدر دیر؟
به خاطر اینی که شما خودتون فرموده بودین بهتره که این تا 3 سال چیز باشه زیاد، چون من کارم نمی کردم، مجبور
خب
نبودم.
نه نمی دونم، من البته هم چرف نزم، مرزم این است که بچه ها از 20 ماهگی باید زرزره برن.
خب نه که با خودم میرم.
خب اینو ولی باید 2 سالگی بعد باید بتونید یه جایی میذاشتیتش، ولی چون 3 سال و 2 ماست یعنی خیلی زیک مد بوده با شما.
نه میبردمش مثلا کلاسایی که خودم هم کنارش باشم، ولی هر یک روز درمیو میبردمش مثلا کلاسای موسیقی و آرت و اینجور چیزا که مامیان می بود که منم باهاش باشم، ولی از 3 سالگی گذاشتم که بدون خودم
خب
بره.
این 3 سال و 2 ماه صبر کن. اول راحت رفت مدرسه؟
اول راحت نرفت.
خب پس ببینید جدایی. خب اون وقت چه مدتی طول کشید؟
خب البته آقای دکتر اینم اضافه کنم، من 2 سال و نیمگیش میخواستم بذارمش، منتها این دختر من انقدر که ناراحتی کرد و
نه،
این
نه.
به من وابسته بود و من گفتم پس حالا یه چند ماهی صبر میکنم.
خب اون درست نبود عزیز، چون بقیه میشنون. نه ما باید بچه ها رو کمک کنیم که بتونن بند نافو ببرن دیگه. یعنی قرار بودی که 1000 دفعه باش میخوای موشک بازی کنید، بعد برید توی مدرسه ای که بذارن شما اونجا باشید، بعد کم کم دیگه بهش بی‌اعتنایی کنید بعد برید.
بس.
نه حالا اون کارا رو نکردید. حالا بس. چرا میگید که این خیلی علاقمند بود 3 سال و 2 ماهگی؟
بعد طوری شد که بعد از 1 ماه و نیم که آقای دکتر این دختر من سخت میرم، خب من حالا هی برم و بیام و یک بارم مزاحم شما شدم باهاتون صحبت کردم، کمکایی که خب تو سی دی ها گوش دادم و اینا، رفتم و اومدم و معلمشونم خیلی کمک من کرد، این شدید علاقه من شد. اصلا طوری که آقای دکتر ما می‌خواستیم یک مسافرت بریم، یک روز نره مدرسه، میگفت چرا من میخوام امروز چهارشنبه است فرایدی مدرسه من بازه، من باید میرفتم، چرا من مثلا نذاشتین؟ خیلی علاقه من. بعد کلاس رقصم گذاشته بودمش، همینطور شدید علاقه من، خیلی علاقه من که روی سن یه اجرای خیلی قشنگ داشت، اصلا من هیچ مشکلی باش نذاشتم. یک دفعه از کلاس شنا شروع شد. چند
کلاس شماش چه مدت قبل؟
آن کلاس شنام اول تابستون همین امسال که خیلی علاقه من شروع کرد، خیلی خیلی علاقه من. یک روز اومد، حالا من اصلا نمیدونم چه ماجرایی، میره اونجا بودم ولی نفهمیدم چی شد که این گفت دیگه نمیخوام برم، دیگه من از شنا بدم میاد. هر چی که من باش صحبت کردم که آخه چی شده، بعد شوهر من به من گفت ما باید خیلی صف وایسیم و این هر طور شده ادامه پیدا کنه. گفتم خب فردا میبریمش. فردا بردیم، دیگه انقدر این کنار استخر این بچه گریه کرد و
خب چرا بردید آخه شما؟ آخه شما ببین کار قبلتون درست، بعد بچه رو میبرید شنا کلاس،
با گریه نرفت از خونه بیرون.
خب آخه
گفتم
چرا؟
تو بیا بریم کلاس شنا. خب گفت باشه. بعد وقتی بردیمش کنار استخر گریه کرد، بعد من دیگه گفتم مطمئنی که نمیخوای بری، و اون حالتی که دیدم نخواستم باعث ترسش بشم، آوردمش خونه. بعد من گفتم به شوهرم من نمیدونم،
حالا اونش مهم نیست چی فهم، بنابراین نبردیدش بعدا، ولی هیچ وقت نفهمیدید چی شد؟
هیچ وقت هم نفهمیدم. و از اون روز آقای دکتر
حدستون چیه؟ نه حدستون چیه؟ چه تغییر دیگه ای درش داده شده؟
تغییر دیگه اینه که از اون مدت من حالا نمیدونم کوینسیدنت یه چیزی از پسرها بعدش
بله.
اومده.
نه این یه کاریش کردن عزیز،
ولی تو آب بود شوهرم باهاش.
باشه با وجود این مثلا بچه یه جوری اذیت شده، یعنی یه چیزی ترسوندتش که شما هم نتونستید با مهربونی ازش در بیارید.
نه خیلی صحبت کردم آقای دکتر.
خیلی خب حالا نگفته چه تغییر دیگه ای در رفتارش پیدا
شد؟ تغییر دیگه اینه که به هیچ عنوان دیگه نمیخواد. کلاس رقص بردم یک دقیقه یعنی کلاسی که 1.5 سال میرفت وایساد با گریه اومد بیرون به من چسبید، گفت من دیگه نمیخوام. هر چقدر که من باش صحبت کنم، ای بابا تو که این دوستای صمیمی‌تر، تو که عاشقش بودی منو با... حالا شرایط من یعنی من قبل از این که ببرمش کلاس باله مثلا بهش میگفتم ببین من الان
حالا نه اون بحثا کمکم نمیکنه. نه بذار من بگم چه تغییر دیگه غیر از مدرسه پیدا شده درش؟ در خوابش
هیچ تغییری؟
در غذاش
همه چیز نرمال؟
در ورزش تو خونه؟ در بازی تو خونه؟
تو خونه همه چیزمون روتینمون عین همیشه است.
ارتباطش با شما و پدرش
مثل همیشه یعنی همون بچه سابقه.
فقط این فکر میکنید؟ نه فکر میکنید که نمیخواد از شما جدا بشه یا میخواد یه کار یا یه کارایی که نمیخواد بکنه رو شما میخواید بکنه. ای کدوم کسی؟
نه آقای دکتر دوتاش. یعنی دوتاش هم نمیخواد از من به خاطر اینکه سوالی که از من کرد من بهش گفتم که برات دارم، میخواستم بدونم که علاقش به چیزای دیگه بین رفته. نگفتم من کلاس نقاشی که خیلی دوست داشتی رو میخوام امروز ببرم ثبت نامت بکنم، میخوای؟ گفتش که اجازه میدن تو هم وایسی توی کلاس با من. بعد من همین جوری
نه یه دادم. کسی در یه فاصله کوچولوی اذیتش کرده، فقط وحشت کرده. بعد حالا به من بگی تو خانواده شما وسواس داشتی؟
نه من چیزی یادم نمیاد. یاد
نه خانواده پدری مادریتون، عمه ای، خاله ای، دایی، پسر خاله ای تو خانواده شما و همسرتون، چون اینا برخی از وقت میتونه یه استرابی باشه و یه زمینه برای وسواس.
من راستش اگه بخوای نمیدونم که کسی داشته خانواده دور یا نه، ولی حالا اصلا برفرض اگر هم داشته باشه، من واکنشم وقتی که دخترم میخواد یه چیزی رو کویت بکنه، برفرض الان رقصشه که برای من بحرانی ترینه، مهم رقص نیست، مهم اینه که من بدونم الان توی این نقطه‌ای که دستشو گذاشته باز روی رقص، من چه
اصلا بحثون نیست عزیز.
من چه ریاکشنی داشته باشم جلوش؟
اصلا شما چرا فکر میکنی؟ شما قرار بدونید چش دخترتون اصلا چه ارتباطی داره به رفتارش؟
خب نمیگه.
خب نمیگه چی؟ باید متوقفش کنی.
همه چیزو من متوقف کنم
بدون تردید. شما تا نفهمی چه؟ شما ممکنه من بگید یه هواپیمایی گفتن این سقوط میکنه ولی نمیدونیم چرا، بگید بارو بریم بالا چون نمیدونیم. شما قرار نیست این کار بکنید. شما ببینید میشه الان فهمید شما بچه رو یه جوری گرفتارش کردید. یه مقداری من میترسم که استراب شما درش حالی رو به وجود آورده و یا یه چیزی رو در ذهنش آورده یا یه اتفاقی به یه شکل و فرمی افتاده، یه چیزی راجع به دخترتون شما نمیدونی.
نه نمیدونم، ولی مثلا دادم بده رقصش به من میگه که یه معلم دیگر رو میخوام، این معلم رو نمیخوام. من راستش رو بخواین جواب بهش ندادم که با شما مشورت بکنم، حرف عوض کردم، گفتم من الان اگه به نظر شما اگر که مثلا ریاکشن من این باشه با دلش
شما با کاملا میگه... باش کنار بیاد
هر چی میگه ما گوش کنیم.
دقیقا اصلا مهمی نیست اصلا چه همی اصلا بگیم میخوام برم برو نمیخوای بری نر، اصلا نه درسش مهمه نه رقصش مهمه نه کلاس شناش مهم عزیز، مهم آرامششه که ببینید از کجا به هم ریخته و به وجود آمده و به نظر من یه ذره مشکوکه. ببینید بچه ها تو این سن و سال یه مقدار زمینای سکشوال پیدا میکنن و اون جنبه جنسیه میتونه مسئلهش باشه. چرا میخوام بپرسم؟ تو خانواده پدری و مادری چک کنید اگر استراب و وسواس های شدید بوده اون میتونه الان زده بالا و یه جوری گیر داره میده به یه چیزی.
یعنی حتی اگر که معلمش الان خانم هم هستن ولی اگر این از یک مرد وحشت داشته باز کری کرده با این خانوما.
معلم رقصش من مرده؟
نه همه خانوما، ولی معلم شناش مرد بود. بعد به من گفت عوض کن برای من معلم زن پیدا کن. من با اینکه خیلی
شدید به نظر من سکشوال عزیز مسئله یه ذره
بعد که زن براش پیدا کردیم چرا دوباره
خب
مشکل؟
برای که باز فرقی خیلی نمی کنه. اون که دقیقا نمیدونه چی عزیز. من فکر کنم اصلا شما دست از این مدرسه بازی کلاس بازی بردارید برای یک مدت.
اوکی.
یعنی اصلا هیچی فلش کنید. تو کوچولو هم آمده بهانه هست که تو الان اینجا باش که اونم تنها نباشه، تو هم تنها نباشی، ولی یکی دوتا دوست براش پیدا کنید که دختر که بیاد خونه با هم بازی کنه. اصلا نبریدش به این کلاس ها، یه ماه تعطیل کنید، اصلا موضوع مدرسه و کلاس و همه رو بذارید کنار، بذارید بریم حال عادی پیدا کنه، برای که به نظر من یه خبرای بیش از اینه.
بله منم به همین دلیل گفتم اول بدون این که جوابی بهش ندادم که فقط بدونم چه ریاکشنی.
نه اصلا یه چی بگید فعلاً یکی دو هفته بسن فعلاً کلاس نمیری. هیچ کلاسی هم نبریدش، هیچ تو نمیشه. بچه‌ها نه به کلاس رقص احتیاج دارن نه به کلاس شنا. مهمش اینه که احساس خوبی داشته باشن و درگیر این بازی‌ها با شما نشن. ضمناً تو خونه من بگید که چقدر تو خانواده شما آدمای لجباز و یه دنده وجود داره.
من خواهرم لجباز یه دنده است ولی من تقریبا خیلی چیزام سعی میکنم
نباشم. یه خبرایی هست عزیز. خود شما میذاره ول نمیدی. یک کمی به این دلیل من یک کمی نگران زمینه‌های سیستم عصبیشم.
خیلی بچه آروم، یعنی بچه ای که از هر لحاظ خیلی خیلی آروم.
آخه عزیزم یه بچه بوده 4 سال و نیم، یه مادر بیشتر نداشته، معلومه ادای بزرگ سالار در میاره.
نه ادای بزرگ سالار در نمیره، بچه خیلی نرمالیه، خیلی خیلی معمولی، ریاکشن های خیلی معمولی داره، مثلا نسبت به برادرش خیلی عادی، خیلی معمولی برخورد میکنه، نه حسادت میکنه، نه زیاد نزدیک میشه، نه زیاد، یعنی یک بچه کاملا معمولیه. و الان یک دفعه من فقط نمیخواستم خراب بشه با قضایی که من جلوش بیستم، یا چون مثلا شوهرم میگفتش که عقیدهشون این بود که من چون مخالف بودم گفتم از شما بپرسم، میگفتن که اگر ما الان اجازه بدیم این سر هر کلاسی بخواد کویت بکنه یا ول بکنه، اون وقت این تمام مدت میتونه که شخصیتی پیدا کنه که کویتر بشه، هر جا بره شروع کنه بعد بگه نمیخوام.
اولا مال این نیست، پرو بچه اگر احساس بدی میکنه که شما نمیتونید بپرسش بره. شما بدونید که مثلا میخواید برید توی کلاسی، بعد آخر کار شما رو میزنن یا ممکنه کسی به بدنتون دست بزنه، شما چطور میتونید بحث اینو بکنید که من کویتر اینا هستم؟ نه، شما یه چیزایی راجبش نمیدونید عزیز. ممکنه هیچ اتفاقی هم نیفتاده ولی در ذهنش افتاده. یه مقدار کوشش کنید ببینید که در ذهن دخترتون چه میگذره. برخی از وقت با پلی تراپی اینا رو میشه فهمید. یعنی اگر یه روانشناس پیدا کنید با یه مقدار عروسک و بچه های پسر و دختر اینا بازی کنه، اونو میزنه بیرون. یعنی دلیل نره که مشخصا بگه، برخی از وقت برای خودش هم روشن نیست، اما چون مایه های جنسی تو این سن و سال برخی از وقت در بچه ها خیلی شدید و قویه، من فکر میکنم که مسئله بیشتر میتونه باشه. به هر حال مواظب باشید و نگرانش هم نباشید.
بله مرسی آقای دکتر. آقای دکتر شما اسکنجوال کنفرانساتون آنلاین رو وبسایتتون هست؟
الان هست توی دفتر، روی دفترم هست، یعنی اعلان الانم اعلان خواهم کرد، بعد از پیام ها این رو اعلان خواهم کرد.
بله، به خاطر اینی که من یک سوال ازتون داشتم، یک مقداری شوهرم به خاطر کارشون خیلی حساسه، یه مقدار مضطرب میشن بعضی وقتا و یه مقداری استرس.
خب ببینید خب این استرس شوهر رو که شما من چرا پرسیدم تو وسواس و استرس؟
نه آخه نبودش آقای دکتر، این ایشون جراح هستن و یه مریضشون اخیراً یه مقداری براشون مشکل پیش اومد، یعنی ناگهان فوت شد و این در صدد این قضایا بود و یک دفعه مشکل اضطراب پیدا کرد.
یعنی به هر حال یه آدمی که کارشون میکنه، به علاوه ایشون هم کارشون رو انجام دارن هم بیمه دارن، برای چی نگرانی مسائل؟
نه از اون لحاظ برای مریضه ناراحت بودن که چرا اینطور شده، چرا اونطور شده.
مریض چرا به دلایل پزشکی و به دلایل اونچه که در قوانین طبیعت اتفاق میفته، ایشون چرا باید خودشون رو مسئول چیزی بدونن اگر مسئول نیستن؟
خب خودشون هم همینو میگفتن. به همین دلیل با یه روانپزشک مشورت کردن و یه مدت 3 ماه هم قرص ضد اضطراب خوردن که خیلی روشون خیلی خوب بود و کاملا از بین رفت. اضطرابشون سر کار بود بیشتر، وقتی وارد سر کار میشدن شدید دوباره دچار اضطراب میشد که الان خوب شده. منتها من گفتم حتما کنفرانس
اونو من روز اون رو 17 دارم، از المپیک کلکشن از 5 شنبه 17 شروع میشه
تو الگ.
بله برای خوشحال شدم،
حتما مزاحمتون میشه. خیلی محبت دارین آقای دکتر، خدا حافظ.
شنگان رجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
ما مجموعه که زیاد زنگ نمیزنم به خاطر اینه که پیل تلفن زیاد میزنم.
خط تلفن هم تموم شد، خدا حافظ.
مادر جان برو پول تلفن زیاد.
دیگر نگران هزینه گران تلفن و خرید کارت‌های تلفنی برای تماس به خارج از کشور نباشید. با بهره‌گیری از سرویس شرکت پلنت آنلاین شما می‌توانید از تلفن منزل خود و همچنین تلفن همراهتان با سراسر جهان با قیمتی معادل کارت‌های تلفنی ارتباط برقرار کنید. پلنت آنلاین برای 3 ماه اول سرویس ویژه‌ای را به مراجعه کنندگان ارائه خواهد کرد. این سرویس شامل بهره‌گیری از سیستم DSL و هزینه تلفن به همراه 2500 دقیقه راه دور با آمریکا و کانادا به صورت رایگان فقط با پرداخت $9.99 خواهد بود. 818-532-5200 818-532-5200 planetonline.net. غذاهای رستوران حاتم میشن ویهو حرف نداره.
او تو چوکوسی
یعنی خوشمزه است، البته به زبان ژاپنی.
استاکومیتو استاسابوروس
اینم تعریف مکزیکیا. خلاصه از ژاپنی، کره‌ای، اسپانیش، آمریکایی و هموطنان خودمون همه میگن غذاهای رستوران حاتم میشن ویهو حرف نداره. رستوران حاتم آماده برای جشن‌ها و مهمانی‌های شما. آدرس جدید رستوران حاتم میشن ویهو در همان میشن ویهو شماره 25 800 جرونیمو رود با همان شماره تلفن همیشگی 949 768 0122 949 768 0122 hatamcuisine.com.
در شرایط اقتصادی امروز اگر برای گرفتن وام مسکن مشکل دارید، همین چهارشنبه ساعت 12:30 بعد از ظهر به سخنان گیتا صرافان متخصص وام مسکن توجه کنید. 818-907-8158.
25 سال خدمت به جامعه ایرانی. اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس. داروخانه ها و لوازم طبی سنتری.
سرویس سریع و قابل اعتماد، قیمت ارزان و دلیوری رایگان دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه. سنتری در وست لس آنجلس، سنتری در رسیدا، سنتری در پیکو جنب ایلات مارکت و سنتری در تقاطع لاسینگا و سان ویسنتی.
داروخانه های سنتری، نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
شنبه 26 سپتامبر، منصور لایو این کنسرت در کلاب نوکیا لس آنجلس. تلفن اطلاعات 818-488-4314. تنگه بلیط در کلیه مراکز معتبر ایرانی و تیکت مستر.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در جنوب کالیفرنیا هستن میرسونم که کنفرانس ایران امروز و فردای ایران رو از چهارشنبه 16 سپتامبر در ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیپ وی در شهر ایرواین خواهم داشت. نگاهی به حوادث اخیر ایران و چگونگی دگرگونی و تغییر در اون. چهارشنبه 16 سپتامبر در ایرواین کنفرانس افسردگی، استراب، خشم و عصبانیت و استرس رو از روز پنجشنبه 17 سپتامبر در المپیک کالکشن خواهم داشت و بالاخره کنفرانس خوشبختی و موفقیت رو از سه‌شنبه 22 سپتامبر در ونیژن پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون در رسیدا. هر سه کنفرانس از ساعت 7:10 بعد از ظهر بوده، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین به آقای دوستانی که در ونکوور کانادا و یا شهرهای اطراف هستن میرسونم که همین شنبه و یک شنبه در کپیلانو یونیورسیتی سه کنفرانس خواهم داشت. کنفرانس روز شنبه 11 تا 3 بعد از ظهر، استراب و استرس، انگزایتی اند استرس، فشار روانی اجتماعی، 5 تا 9 بعد از ظهر، اعتماد به نفس و حرمت نفس، سلف کانفیدنس اند سلف استیم، و روز یک شنبه 13 از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس 5 ساعته 50 باید و نباید در زندگی زناشویی. محل برگزاری کپیلانو یونیورسیتی، کارت ورودی فقط در محل کنفرانس خواهد بود. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
با من هستی؟
بله خواهش کنم بفرمایید.
سلام عرض کردم.
سلام بفرمایید.
من راجع به گریه کردن میخواستم از شما بپرسم، چرا یک کسی اینقدر راحت میتونه گریه کنه و یک کسی نمیتونه؟ من مثلا از اونایی هستم که اصلا نمیتونم گریه بکنم. مگر چی بشه که من اشکم در بیاد؟ ولی خب من یه فامیلی دارم که اون اصلا مجرد کوچکترین چیزی اشکش سرازیر میشه. من نمیدونم بله. تفاوت اینه.
نه تفاوت هست. ببینید اولا ما وقتی به این دنیا میاییم یکی دو ماه اول یه دونه در حقیقت یه نوع گریه داریم، بعد پنج نوع میشه و بعدش هم یه وسیله ارتباطی است که کودک داره برای وقتی که خشمگینه یا ناراحته یا حوصله سر رفته یا درد داره یا گرسنه است یا تشنه است یا خوابش میاد، یعنی چیزهای مختلف. برخی از اوقات برخورد پدر و مادر با گریه ما در کودکی یا بعدن در بزرگسالی زمینه ای رو فراهم میکنه که ما مشکل گریه کنیم یا بی صدا گریه کنیم. افرادی هستن که حتی اشک میریزن اما هقهقی نمی کنن و گروهی هست همطور که اشاره کردید خیلی راحت به گریه میفتن و خیلی راحت اشکشون سرازیر میشه، بلوه کاملا برمیگرده به در حقیقت مغزشون، یعنی بسیاری از اوقات توانایی ها و یا برخورد افراد با مسائل مشکلات چه از نظر خنده چه از نظر گریه درجات مختلف متفاوتی داره. نکته مهمی هم که در خصوص گریه میدونیم این است که تقریبا انواع چندگانه گریه که در بزرگسالی هست مواد شیمیایی متفاوتی داره، یعنی وقتی شما گریهتون از خشم یا قهر با گریه‌ای که ناشی از ناامیدی متفاوته. و جالب اینه که وقتی این مواد رو تجزیه کردن دیدن اینا به نوعی اضافاتی رو دفع میکنه و یا موجب تحریک قددی میشه که بتونه توازن و بالانس رو برقرار کنه. به زبان دیگه گریه یه مکانیزم مفید خوب درستیه و به همین جاست که بچه ها وقتی گریه میکنن باید کاملا بهشون فرصت و اجازه داد که گریه کنن و حتی منتظر شد که گریهشون رو تموم کنن و باید پذیرفت که موضوع گریه چه برای زن و چه برای مرد هر دو لازمه. یه جمله ای البته حالا یادم نیست که تو این کارها نیست ولی گفته که مردی که گریه نمی کنه خطرناکه. علتش هم خیلی روشنه. در خصوص مردان برخی از اوقات سیستم حسی و احساسی کاملا متوقف شده یا از کار افتاده، یعنی اصولا باید تحریکات حسی و احساسی صورت بگیره تا موضوع لذت رو یا شادی رو یا غم رو یا گریه رو موجب بشه. برخی از اوقات میتونه آسیبای کودکی باشه. حالا ازتون بپرسم شما چند تا خواهر برادر دارید؟
ما 5 تا خواهر برادر.
شما چندمی هستید؟
من دومی هستم.
حالا به من بفرمایید که پدر و مادر احتمالاً اگر شماها ناراحت ناراضی بودید یا گریه میکردید معمولاً چه میکردن؟
والا پدر ما یه خدایی همچین دیسپلینه بود و من یادم نمیاد.
یعنی میدونید خواهم چی بگم؟ یعنی برخی از اوقات ما جرأت حس و احساس و ابراز عقیده و نظر یا مخالفت بلد. خب اونه بلد. یعنی اون در شما متوقف شده، یعنی بیش از هر چیز دیگه. عرض کردم بر میگرده به واکنش ها، یعنی برخی از اوقات مثلا فرض کنید تو خانواده هایی هست وقتی بچه گریه میکنه بهش دستور میدن گریه نکن یا گریه بکنی مثلا چنین یا چنان میکنیم یا تو رو تنبیه میکنیم، غالب اوقات این سیستم رو متوقف میکنن و میدونیم که چون لازم گریه یعنی مفیده و چون تعادل شیمیایی مغز رو برقرار میکنه از طریق ترشح متفاوتی که در بدن و در مغز موجب میشه اینه ده. که به عنوان یه نوع عامل برقرار کننده تعادل میشناسنش و در بچه ها گفتم آدم ها مختلفند و متفاوتند ماننده هر چیز دیگه، اما کودکانی که مورد یه ذره آسیب قرار گرفتن یا به خاطر غمگین بودن ناراحت بودن ناراضی بودن تنبیه شدن، چون این برخی از اوقات پدر و مادرها این فرصت ها رو بچه ها نمیدن که ناراحتیشون رو ابراز کنن نارضایتیشون رو بگن خشمشون رو ابراز کنن حرف بزنن و بنابراین ما یاد میگیریم که خودمون رو محدودتر و محدودتر کنیم. نمیخوام بگم میدونید چون همین امروز هم تو عرض کردم بچه های دوم یه مقدار میتونن بدبین و منفی باشن، الان متوجه هم این برنامه رو تو تلویزیون اتفاقا داشتم، یعنی تو صبح تلویزیون بود، یه مقدار بد و منفی میتونن باشن. علتش هم این است که جایگاه خیلی مشخصی بچه های دوم تو خانواده ندارن، مخصوصا وقتی تعداد چه به 3 برسه 4 بچه یا 5 که مال شما یه ذره بیشتر بوده، چون بچه های اول و بعدی یه مقداری وسط اون مجموعه میتونن حرکت کنن، بچه دوم معمولا قصه خورتر نگرانتر کمی میتونه منفی تر باشه. اونم یه ذره به شما کمک کرده، ولی نگرانی یا ترسی یا برخی از وقت متاسفانه بیش از اون وحشتی که از پدر داشتید مسئله اصلی و اساسی.
نه آقای دکتر، من اصلا فکر میکنم که من اگر گریه کنم غرورم اجازه نمیده که گریه بکنم. خب نمیدونم
خب
چرا غرور خودمو میگیرم.
خب آخه این حرف غلطی است دیگه. ببینید این حرف رو شما میدونید که در زبان فارسی حرف غلطی و بدی رو میذارن که مثلا تو دختری که گریه میکنی، یعنی فرض ما این بود که روزی که شما گریه میکنید نشون دادید ضعیفید یا یه ذره عیب و ایراد دارید، در حالی که عرض من رو دیدید که من عرضم این بود که گریه کردن کمک میکنه و اصلا در کودکی که عامل اصلی و اساسی ارتباط منفی یا نارضایتی کودک و باید تایید بشه، یعنی ما قراره بهش پاسخ بدیم تا اینکه بشه. و حرفی که الان خب میزنید تکلیف رو روشن میکنه دیگه. یعنی شما فکر میکنید این نشانه ضعف و زبونی است یا به هر حال احساستون رو ابراز کردید و قرار نیست که دیگران از احساس شما خبر داشته باشن؟ درست مثل آدمی که حاضر نیست بقیه مردم میگه من گرسنمه یا تشنمه یا خسته ام. چرا؟ برای که ما از این ضعف خودمون یا از این نیاز خودمون خجالت میکشیم. و میدونید بین 14 ماهگی تا 36 ماهگی سه تا اشتباهی که پدر و مادرها میکنن، یکی درباره آزادیه، یعنی بچه ها رو آزاد و خودمختار نمیذارن، یکی درباره موضوع عمل دفع و ادرارشونه که مقداری به همون آزادی مرتبطه، ولی سومی مسئله این است که بچه ها رو خجالت زده محدودیت هاشون یا نواقصشون یا احتیاجاتشون میکنن. ولی وقتی تو خانواده روزی که من فرض کنید تشنم یا گرسنم یا یه چیزی میخوام به من این پیام داده میشه که تو چرا دختر یا پسر بدی هستی که مثلا تو این شرایط اومدی حالا مثلا اینو میخوای یا الان که من به تو اینو دادم چرا باز اونو میخوای، ما به این نتیجه میرسیم که خواسته من یا احتیاج من عیب منه و یا احتمالاً وقتی ناتوانم از انجام کاری این اشکال منه، در حالی که در سن سال من عادیه. 14 ماهگی تا 36 ماهگی است که بیشترین آسیب رو میزنه و من تصمیم میگیرم که نخوام و حس نکنم و احساس نکنم و اینجاست که برخی از اوقات گرفتاری ها پیدا میشه. به همجد است که یه مقداری ماجرای کودکی شماست یا محیط خانه است. حالا پیشنهادی که خدمتون دارم این است که هر وقت که واقعا احساس غمی میکنید یا ناراحتی میکنید، نه اینکه خودتون تحت فشار بگذارید، اجازه بدید که گریه کنید. این کارو برخی از اوقات میتونید و شاید انجام بدید. اگر یه فیلم سینمایی ببینید که درش مقدار ظلم و زور نسبت به بچه هاست ممکنه شما رو به گریه بندازه.
من خیلی رو بچه ها حساسیت دارم آی دکتر. یکی راجع به بچه هایی که راجع به اسیرا که اگر اذیتشون بکنن اون ناراحت میشم، اینا ممکنه که گریم
خب ببینید بعضی خب میدونید چرا برای که خودتون رو در کودکی و در اسارت میبینید. یعنی ببینید بیشتر این حالات احساسی و عاطفی ما به مقدار زیادی فقط همانندسازیه. یعنی وقتی یه کسی میگه من وقتی آدم مثلا بیچاره میبینم ناراحت میشم، من مهربونی رو قبول دارم، تکرار میکنم قبول دارم یه ده مهربونن، اما بیشتر مردم چون خودشون رو آنگونه بدبخت و بیچاره و مظلوم میبینند، در حقیقت یه نوعی خودشون رو جای او میذارن. این مطالعه رو بچه ها انجام دارن. مثلا فرض کنین بچه 6 7 ساله با شما میاد بیرون، بعد مثلا یه فقیری تو خیابونه به شما میگه مادر کمک کن، شما اگه کمک بکنید یا نکنید بعد برسید چرا پسرم، مثلا میگه خب ما ممکنه مثل این بشیم دیگه، واقعا هیچ کس به ما کمک نمیکنه. یعنی اون نظام ذهنی است که وجود داره. این همون چیزی است که سبب شده بسیاری از مردم یه چنین باوری داشته باشن که به نظر من با واقعیت نمیخونه، که اگر کار خوب بکنی اتفاق خوب برات میفته، ای کار بد بکنی اتفاق بد میفته. نه، مردم دنیا جهان قاعده و قانون اینجوری نداره، اگرم داشت به هر حال پس درست شده بود. و
کسایی که چیز هستن گریه میکنن میذارن آزاد بیاد گریهشون بکنن خیلی لاکی هستن.
حتما اصلا البته اگر کسی از گریه نخواد استفاده کنه، سوء استفاده کنه یا بازی در بره، چون برخی از مردم اون اشک تمساخی که میگن، یعنی میخوان از این طریق دیگران رو تحت تاثیر قرار بدن یا کنترل بکنن. ولی اصولا در خصوص بچه‌ها یکی از پیشنهادات این است که وقتی بچه ببخشید که وقتی بچه‌ها گریه میخوان بکنن کمکشون کنیم که این کار رو بکنن، یعنی حتی تشویقشون کنیم. عذر میخوام بنده مثل که خودم گریم گرفت. من خاطرم از وقتی بچه‌های من کوچولو بودن، حالا که خوشبختانه بزرگن، وقتی می‌خواستن گریه کنن، تو بهشون گفتم دلت می‌خواد یه ذره دیگه هم گریه کنه، اگر مثلا ناراحتی می‌خوای گریه کنی گریه کن، تا این حد. و کاملا گریه کردن رو براشون به صورت یه کار عادی در می‌آوردم و خود منم هیچ مشکلی نداشتم و الانم ندارم.
بله.
که در یه شرایطی که زمینه حالی احساسی عاطفی پیدا می‌شدم گریه کنه هیچ دلیلی نداره، که ما خودمون تو این زمینه کنترل کنیم. در حقیقت مثل یه دریایی است که شروع میکنه به موج زدن و اگر اون به اصطلاح سرپوش رو برداریم به راحتی میتونه خودش رو جاری کنه و ما رو هم راحت کنه، برای اینکه یه مقدار دریچه فشار است.
خیلی دلم میخواد آقای دکتر، خیلی دلم میخواد گریه کنم و نمیتونم، اصلا نمیشه.
حالا به هر حال هر وقت که فرصتی پیدا شد این کارو بکنید. اگرم عرض کنم، گفتم توی مواردی هست که حساسیت بیشتری دارید، اونجا خودتون راها کنید، بعد از این مدتی ببینید راحت آسوده میشید. و بعدم یادتون باشه که گریه کردن نشانه ضعف و زبونی است، بلکه نشانه با احساس بودن، نشانه در حقیقت به نوعی با خود راحت و آسوده بودنه و بعد احساس رو و حال رو نشون دادنه و پروایی از قضاوت و نظر دیگران نداشتن. برای خوش آشان
خیلی متشکرم ای دکتر، خیلی ممنون.
شنگان عجبن، به پایان برنامه رسیدیم. این برنامه همطور که میدونید امشب از ساعت 10 یا 10 و چند دقیقه بعد از پخش اخبار مجددا پخش خواهد شد. به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز شدند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت KIRN و کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا میهمانان برنامه‌ها مطرح شدند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نیستند.
شنوندگان ارجمند، من بروس سلطانی با همیاری KIRN 670 AM سمیناری را در تاریخ 16 سپتامبر در اولمپیک کلکشن لس آنجلس برگزار می‌نماییم. در این سمینار پیرامون چشم‌انداز اقتصاد آمریکا و روش‌های هوشمند سرمایه‌گذاری با شما سخن خواهیم گفت. ضمناً آقای رامیرز، نماینده فرماندار کالیفرنیا در هیئت ناظر بر حسابداران قسم خورده پیرامون اینترنشنال تکس لاز، و آقای کرابتری، کارمند اسبق IRS پیرامون امنستی پروگرام، بیاناتی را ایراد خواهند کرد. در این سمینار 3 ساعته زمان کافی برای پرسش ها منظور شده است. روز سمینار چهارشنبه 16 سپتامبر ساعت 7 بعد از نیم روز، محل سمینار اولمپیک کالکشن، بهای بلیط $80. روش تهیه بلیط از طریق وبسایت brucesultani.com و یا برای دریافت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 310-273-0333 تماس بگیرید.
دکتر وفا خوشبین، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال با بیش از 15 سال تجربه، مشاور و راهنمای شما در امور حقوقی. 310-820-2500 310-820-2500.
دفاتر خدماتی مهوش مازگانی، لس آنجلس 310-273-5228، اورنج کاونتی 949-975-0874، شمال کالیفرنیا 925-944-9008.
از مشکل قارچ ناخن رنج میبرید؟ ناخن شما زرد رنگ و یا زخیم شده؟ آیا استفاده از دارو مؤثر نبوده و یا عوارضی به دنبال داشته؟ دیگر لازم نیست ناخن‌های پای خود را به دلیل این مشکل پنهان کنید، چون از این پس درمان عفونت‌های قارچی ناخن پا با استفاده از نوعی دستگاه پیشرفته و جدید لیزر صورت می‌گیرد و آن هم فقط در یک جلسه و با موفقیتی بی‌نظیر. تنها تعداد معدودی از پزشکان از جمله دکتر شهرام ربانی و دکتر کوروش هارونیان، متخصصین و جراحان پا، مجوز استفاده از این دستگاه پیشرفته را دارند. برای درمان عفونت قارچی ناخن پا در یک جلسه با شماره 1-800-989-3990 تماس بگیرید و برای مناطق رسیدا و آرتژیا نزدیک اورنج کانتی با مطب‌های دکتر شهرام ربانی، و برای مناطق لس آنجلس و سانتا مونیکا با مطب‌های دکتر کوروش هارونیان تعیین وقت بفرمایید. 1-800-989-3990 1-800-989-3990.
روز چهارشنبه من فرانکلین مهری، سرتیفاید فینانشل پلانر، کارشناس امور مالی، ساعت 2 با شما خواهم بود. شماره تماس 310-446-3484، لایسنس نمبر OC71568.
همین شنبه ساعت 11 تا 12 صبح دکتر سارگون لازاروف مخترع کاشت فوری دندان جوابگوی سوالات شما می باشند. 818-380-9057 818-380-9057.
The Division of Pediatric Hematology Oncology at McGill Children's Hospital UCLA is a pioneer in the research and treatment of childhood cancers. The division has a long history of success in bringing hope to patients through programs like the Bone Marrow Transplant Unit in continuous operation since 1973 and one of the first in the nation. At McGill Children's Hospital UCLA, we're finding new ways to increase cancer survival rates and decrease complications by offering state-of-the-art therapies, and we offer a comprehensive clinic devoted to improving the lives of childhood cancer survivors to help our young patients thrive into adulthood. McGill Children's Hospital UCLA is a vital part of Ronald Reagan UCLA Medical Center, which carries on the tradition of UCLA Medical Center, ranked best in the West for the 19 years that U.S. News and World Report has conducted its survey of America's hospitals. The Division of Pediatric Hematology Oncology at McGill Children's Hospital UCLA. Thank you.